تو این ویران سرای آهن آباد همه حیثیت عشق رفته بند آباد همه لب دوخته ای هنگام فریاد به چه دل خوش کنی زنده بمونی آخه تا کی از آزادی بخونی خدا داند که در مرز جنونی ببین به آخر کوچه رسیدی ولی کن کوچه رو بنبست دیدی ببین رانده شدیم از خانه مه از این نامردمون خیلی ندیدی کوچه 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 کوچه
بمبسته
چون بوده با آبا گرگه
هم دسته
چون بوده با آبا گرگه
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف ادام
دست دسته
صفوف ادام
دست دسته
جماعت لحظه ای آروم نگیرید حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید بزنید سر بشکنید فریاد برارید تا قیامت قدر آزادی بکارید کوچه 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 کوچه
بمبسته
جوده با آقا گرگ
هم دسته
جوده با آقا گرگ
هم دسته
کوچه کوچه کوچه
بمبسته
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف ادام
دست دسته
صفوف ادام
دست دسته
دوستان عزیز همونطور که مطلع هستید آقای کاوه محسنی سردبیر سیاسی ایران رزیست درود بر شما
بله درود بر شما مسئله که این هفته من دربارش میخوام صحبت کنم بازتاب هفت یارانها در رسانه‌های اروپایی به خصوص در رسانه‌های فرانسوی چون اصلا اثری از این باستا وجود نداره هیچ جا صحبتی از یارانا نشده و تنها هیچ جا صحبتی از غم و غصه و ناراحتی مردم ایران نشده. تنها جایی که من چند مقاله که خوندم همه نوشته بودن که فوق‌العاده خبر خوبیه، آینده درخشانی رو برای مردم پیش بینی کرده بودن و نوشته بودن احتمال قوی مردم چنان شاد شدن که به احمدی نژاد دوباره رأی خواهند داد. و تمامی مطبوعات یک بند عکس جعفر پناهی رو همه جا انداخته بودن و صحبت از جعفر پناهی می‌کردن و زیرش هم با شادی و شعف نوشته بودن این کسی که طرفدار یک جمهوری اسلامی میانه روه. که خب اینا همش حکایت از اون میکنه که اینها دنبال علاقمند نیستن صحبتی از نارضایتی در مورد جمهوری اسلامی بشه. دوباره میخوام به جمهوری اسلامی، به مردم ایران پشت بکنن و با جمهوری اسلامی یک سازشی پیدا بکنن و در واقع میگن هر چیزی بهتر از عوض شدن وضع، عوض شدن رژیمه. و این اشک و آهی هم که برای پناهی میریزن و برای همونی که میگه من طرفدار جمهوری اسلامی میانه رو هستن، که البته این جمهوری اسلامی میانه رو چون طرفدار موسویه و خود موسوی طرفدار قوانین شرعی، باز هم دست خواهد برید، کور خواهد کرد و زنان رو به استثمار خواهد کشید ولی به صورت محترمانه. من پیروز یه مقاله هم در همون روز چاپ شد در مورد ایران که زنها چقدر وضعشون خوب شده، میتونن طلاق بگیرن، قانون طلاق طوری شده که میتونن اینا طلاق بگیرن. و من رفته بودم دنبال قانون طلاق، دیدم که یکی از شرایطی که زن میتونه طلاق بگیره که مرد خیلی بدجور کتکش بزنه، یعنی اگه خب ملایم بزنه، میانه رو کتک بزنه، خب ایرادی نداره. مسئول دادگاه میگه خب برو فعلا خب کتک رو بخور، تحمل کن، زندگی تو بکن، بچه تو بزرگ کن، زرف بشور از این حرف. این برنامه، این باستابی که داده شد بسیار طرفدار رژیم به نظر میرسید و واقعا من رو کم درهم کرد. ولی خب چون حدود الان 5 ساله که هر خبری میاد هم درهم میشه، ولی میره توی کنه مسئله نگاه میکنه، میبینه که به اون صورت دید. من هم این رو تحلیل کردم، این خبرها رو، به خصوص متن صحیح صحبتهایی که شده بود رو پیدا کردم و دنبالش رفتم و نتیجه این تحلیل اینه که این دیدگاه اولیه من احساسی بوده و یک دیدگاه غلط بوده و این رو میخوام با شما در میون بذارم، با شنوندگان عزیز که در ایران هستن و بسیار علاقمندن که بدونن چه شده. و از اونجا که انترنت به صورتی در ایران با قیمتهایی که بیشترین شنوندگان ما در ایران اغلب آدم های خود رژیم هستن یا اونایی که دستش میرسه تو بازار یا سپاه و جای دیگه، برای اونها هم جالب خواهد بود که امیدوارم گوششون رو خوب باز کنن که اطلاعات جالبی در پایان در نتیجه گیری اعلام خواهد شد. در کنار این مسئله، این رفتاری که آمریکا داره، چون من همیشه در اول هر مقاله اشاره به اون میکنم که تمامی این وضع، این رفتارهای طرفدار رژیم در رسانه‌های غربی از اونجا آب میخوره که این رژیم رو خودشون آوردن سر کار. یک شخصی به من گفته آقا چرا اینو تکرار میکنی، حوصله من رو سر بردی. و چون این آقا یک روزنامه‌نگار کلیمی فرانسویه و اینا اغلب طرفدار آمریکا، خب این رو از اونجا میگفت که نمیخواست به آمریکا لطمه ای بخوره از این یه مقاله من در هفته، و که خودش نشانگر اینه که چه مسئله جالبیه. و من به یک تحلیل فرا ایران کردم روی سیاست آمریکا در رابطه با اسرائیل که اون رو در روز یکشنبه در اختیارتون خواهد گذاشت و از آقای خندانی هم خواستم یه چیزی آماده کنه از اطلاعاتی که داره روی سیاست های آمریکا در کشورهای دیگه که اون هم به ما رفت پیدا میکرد. به هر حال همونجوری گفتم تمامی این رفتار غربی ها از اونجا میخوره که در سال 1357 اینا زیر فرمان آمریکا تصمیم به سرنگونی حکومت شاه کردن، از آنجا که حکومت شاه دنبال منافع اصلی ایران در مسائل نفتی، به خصوص در مسائل نفتی بود. و هدف اینا این بود که اول شاه رو سرنگون کنن و بیشتر از اون هم که ایران رو تبدیل به یک مرکز ارسال انقلاب اسلامی به کشورهای همجوار به خصوص اتحاد جماهیر شوروی بکنن، کشورهای آسیای میانه رو به طرف خودمختاری یا جدا شدن از روسیه رو برن و در نهایت چون از روسیه جدا می شدن و ضعیف بودن، راه دیگری نداشتن که بیان به آمریکا بپیوندن و زیر فرمان آمریکا برن. و در این برنامه آمریکا می‌خواست، همونجوری که من همیشه میگم، آدمای نهضت آزادی رو به حکومت برسونه که در اون برنامه یک شنبه از این مسئله صحبت خواهد شد. ولی تمام برنامه در اثر اینکه آخوندها اومدن و دیوار سفارت رفتن بالا و پرونده آدمای نهضت آزادی رو درآوردن و اینا رو وصل کردن به آمریکا، به هم خورد، چون دیگه اینا نمیتونستن استفاده وسیله بشن برای اینکه مسلمانان رو جلب بکنن. و برنامه از دست آمریکا در رفت و از اون روز شروع کرد به تحریم جمهوری اسلامی و هیچ کاری نکرد که این رو سرنگون بکنه. تمامی فشار آمریکا از روز اول اینه که یه دموکراسی بده، چه میدونم، همونجوری که اغلب هم شما میگی، زندانیای سیاسی رو آزاد کن، در این حرفا. این در اینه که یک بتونه پایه‌ای برای عادی سازی روابط ایجاد کنه، یکی از تقاضاهای اصلی آمریکاست. و اگر آزادی سیاسی به اون صورت که آمریکا میگه برقرار بشه، میتونه آمریکا دوباره مهره‌های نهضت آزادی رو که در حال وجود دارن در ایران یا خارج ایران وارد بازی سیاسی رژیم بکنه و از داخل با یک انقلاب مخملی بهتر به رنگ سبز اسلام این رو حکومتی که از دستش در رفته به دست بیاره. ولی از اونجا که خب این عوض شدن قیمت قدرت باعث خواهد شد که آخوندها از حکومت بیفتن و پولشون از بین بره یا در حال زندان بیفتن، بعضیشون در همون دو روز اول تیکه پاره بشن، خب نمیان، قبول نمی کنن و دنبال راهی هستن برای فرار از این عادی سازی روابط که در واقع امضای سند مرگ خودشون. و از اونجا که قدرت مبارزه با تحریم ها رو هیچ وقت نداشتن، از روز اول دنبال این بودن که کار رو به دعوا بکشونن که این دعوا از یه طرف باعث بشه که این طرف آشتی پیش نیاد یا حتی موفق بشن اگر بتونن کار رو به جنگ برسونن که دیگه فوق‌العاده بهتره. واسه همینی که میبینید اغلب اینا که طرفدار جمهوری اسلامی هستن یه بار میگن باید به ایران حمله بشه، چون دوست دارن که حمله بشه که بعد جمهوری اسلامی داشته باشه که اصلا هیچ گونه آشتی نکنه و در رو برای ورود عناصر آمریکا باز نکنه. یکی از راه‌های ایجاد جنگ حمله به اسرائیل یا گفتن این که با بمب اتم میسازیم اسرائیل رو میزنیم که رفسنجانی گفته بود درست در اولین سالگرد 11 سپتامبر. و یک راه دیگه اینه که یک تن میگن ما کشتی ها رو غرق میکنیم و شاهرک حیاتی تنگه هرمز رو میبندیم. در تمامی این سالها آمریکا این تمام این تحریکات رژیم رو نادیده گرفت که به هیچ وجه اون مسئله عادی سازی زیر سوال نره و اومد هر دفعه تهمتاشو بیشتر کرد به این جمهوری اسلامی، مثل مسئله اتمی که ما از این در مورد این صحبت کردیم به عنوان مدیریت تهدیدها و تحریمها، و کم کم فشار رو اضافه کرد و تحریمهای بانکی رو شروع کرد که البته جه درست حسابی اجرا نمی کنه چون می ترسه اینها برنگون بشن یا موقعیتی پیش بیاد که مردم بتونن استفاده کنن و حکومت رو سرنگون بکنن. و از اونجا که این تحریم ها برای این بوده که از ترس به وجود اومدن قحطی رژیم بیاد عقب نشینی بکنه، یکی از راه‌هایی که رژیم برای مبارزه با این مسئله پیدا کرد این بودش که بیاد و یک طرحی رو پیش بینی بکنه که اسمش رو گذاشت طرح جراحی بزرگ، که بیاد اصلا قیمت‌ها رو به صورتی بالا ببره که قدرت خرید مردم نابود بشه و مردم عادت کنن به زندگی فوق‌العاده به خورنمیر و اون حالتی که یهوی قحطی پیش بیاد که قیام کنن به کلی از بین بره. بر پای این که آمریکا هیچ وقت نمیاد تحریم‌هایی بکنه به ایران رو که باعث سرنگونی رژیم بشه، در لحظه‌ای که مردم مشتاق این سرنگونی هستن، رفسنجانی که میشه بهش لقب مدیر سیاسی رژیم رو داد، از اونجا که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رو داره، از سال 2008 و 2009 یعنی دو سال پیش، در حین این که این مسئله طرح حذف یارانه ها رو پیش آورد، برای خودش که نمی کنه، مشاورین داره که اونها بهش این پیشنهادات رو میدن، اومد و شروع کرد به تحریکات بزرگ برای اینکه آمریکا رو وارد اون دعوای بزرگی بکنه که یا باعث بشه که اصلا مسئله سازش که سوال بده، یا اصلا یه حالت جنگ پیش بیاد که این مسائل به کلی باعث عقب نشینی آمریکا بشه. این مسئله گداسازی مردم برای اینکه قدرت خرید نابود بشه رو رژیم به این صورت توجیه کرد که در ایران قیمت ها فوق‌العاده پایینه، ما یارانه ها رو از موقع عرضه جنس در بازار به تولید کننده ها میدیم، واسه همین هم پولدار از این بهره‌مند میشه هم آدم تنگدست. ما میایم این رو قیمت های یارانه ای رو بر میداریم، جاش کمک ماهانه میکنیم به مردم فقیر، برای همین پولدارا جنس رو 100% میخرن و با اون کمکی که شده فقرا یا آدم هایی که پول ندارن، که حالا 85% یا 90% مردم ایران در این وضعن، اونها با جنس رو با کمک دولتی ارزان‌تر رو هم رفته به دستشون میاد. ولی در نهایت همون جور که پیش بینی میشد این کمک‌های مالی بسیار ناچیز بود و هدف در واقع این بودش که مردم نتونن چیزی بخرن و به همون صورت عادت کنن به این زندگی. از اونجا که خب بسیار کار خطرناکیه و ممکن بود که این قطع شدن کمک‌های یارانه‌ای باعث قیام بشه، یعنی همون دارو باعث همون اثری بشه که اینها نمیخوان، در حدود 2.5 سال پیش رژیم اومد یهو قیمت بنزین رو باد بالا و خودش هم عکساش هست، یه عده که چهرهشون رو قائم نمیکردن شروع کردن به لگد زدن به پمپ بنزین ها، حمله کردن، فریاد کشیدن و در واقع خود رژیم یک صحنه‌سازی شورش رو مهندسی کرد برای این که واقعا یه سنجشی بکنه، یه تستی بکنه، ببینه اگر همچی کاری بکنه نتیجهش چیه، که نتیجهش این شد که یه عده مردم از اون شلوغی حمله کردن به مغازه ها و مغازه های بزرگ رو تاراج کردن و به هر حال تست برعکس در اومد، یعنی این که مناسب نبود که این طرح اجرا بشه. از اون زمان رژیم وارد با یک سیاست دیگری شد و شروع کرد به حذف کمک هایی که به مردم می شد، که کم کم این فشاری رو که بهش میاده که جنس رو می خره و ارزون یا مفت به مردم میده کم بکنه، و اولین کارش این بود که کمک مالی مفت رو به بسیجی ها و آدم های رژیم کم کرد که حمایت اینا رو از دست داد. در اوائل سال 88 عدم حضور مردم در تظاهرات دولتی به خصوص در تظاهرات 22 بهمن باعث شد که اینا به وحشت بیفتن و این دفعه گفتن خب این مسئله حذف یارانه ها برای این بودش که جلوی حالت قحطی که آمریکا میخواست ایجاد کنه رو بگیرن و در نهایت چون این قسمت رو شکست خورده بودن رفتن سراغ مرحله بعدی که یک انقلاب مخملی بود و تصمیم گرفتن خودشون انقلاب مخملی خودشون رو انجام بدن که کار دیگر به اونجا هم نکشه و در این زمان این عمل یک اشتباه بزرگ بود چون با در اثر عدم حمایت بسیجی ها که رابطهشون با رژیم قطع شده بود و ناراضی بودن مردم در اثر بالا رفتن قیمت ها اون انقلاب تقلبی انقلاب مخملی تقلبی تبدیل شد به خیرش بزرگ مردم ایران و در اثر عدم حضور بسیجی ها مردم تونستن در روزی در خیابان ها بمونن و با رژیم دست و پنجه نرم کنن. در آن زمان آمریکا هیچ حمایتی از مردم ایران نکرد و در واقع چون که اینا مخالف رژیم اسلامی بودن که بهش احتیاج داره و الان هم وقتی میاد میگه که من جمهوری اسلامی در نهایت دل مردم رو به دست خواهد آورد با این رفورم در واقع ادامه همون برنامه است که میخواد نفی بکنه مخالفت با رژیم رو برای این که از این مخالفت روزی پاش نیفته که حمایت بکنه. البته در پایان نتیجه خواهید دید که این مسئله نباید باعث سرخوردگی مردم بشه چون چه تازه نیست، یک سیاست بسیار قدیمیه و اصولا آمریکا کار جدیدی نکرده. به هر حال در آن زمان آمریکا گذاشتش که اینا اونتا مردم رو سرکوب کنن و وقتی که دوباره آخوندها دنبال برنامه سبز رو با موسوی گرفتن اون وقت آمریکا وارد صحنه شد و عناصرش رو نزدیک به عناصر مخالفین کرد و مثلا هم در پاریس یک همایشی گذاشتن دختران برومند که میدونم اون یارو مصداقی مال مجاهدین خلق اینا رو آوردن که یه سری نطق کردن ولی جماعت در سالن های منتظر شهریار ایران بودن و پدرشون در اومد تا 7-8 ساعت به اراجیف عناصر آمریکا گوش کردن تا تونستن صدای شهریار ایران رو بشنوند که اینا خودش نشون میده که تمامی این برنامه ها خود آمریکا میدونه که اگر بخواد به ایران برگرده باید حمایت یا شرکت شهریار ایران داشته باشه و بدون اون جایی در ایران نداره. ولی به هر حال چیزی که مهمه اینه که از بازی که رژیم برای نجات خودش در لحظه آخر درست کرده بود استفاده کرد برای اینکه مسئله رو به عرض اندام عناصر خودش تبدیل کنه و این عناصر همه صحبت از این میکردن که وایتون انقلاب ما دزدیده شد و ما الان دنبال انتخابات آزاد هستیم، یعنی اینکه انتخاباتی که ما بیایم تو شرکت کنیم آمریکا رأی رو بشکره. در این موقعیت که یه همچالتی در آمد که از یه طرف رژیم تست کرده بود، سنجش کرده بود و دیده بود که نمیتونه یارانه ها رو حذف کنه و در کنارش اومده بود قیمت ها رو کم کم برده بود بالا، بسیجی ها رو از دست داده بود، در پایان اومد این انقلاب تقلبی مخملی رو بندازه که اون هم بازی رو آمریکا از دستش در رفت، دیگر اون اجرای طرح جراحی بزرگ رو صلاح ندونست و همون سیستم اضافه کردن کم کم قیمت ها رو ادامه داد. این باعث شد تعداد بیشتری از کسایی که وضعی داشتن یا حقوقی می گرفتن در رابطه با اینکه با رژیم کار می کردن به وضع فلاکت بیفتن. خب بیشتر آدمایی بودن که در سپاه یا در بسیج بودن و در کنارش هم بازاری ها ورشکسته شدن و تمامی اینها باعث شد که بازار حساب کنه، بسیجی ها نباشن در صحنه که بازار رو سرکوب کنن و در نهایت اولین شکست بزرگ رژیم در روز قدس بود که نتونست کسی رو در خیابان جمع کنه. در اون موقع این آدم های رژیم اومدن و رفسنجانی رو کنار گذاشتن، یعنی از تمام اسطای رسمی رژیم حذف شد. و در اون زمان یهو لاریجانی اومد جلوی صحنه، هر کسی از سفر می اومد لاریجانی رو میپذیرفت، در حالی که عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همیشه هر کسی می اومد ایران اول میرفته دیدن رفسنجانی، بعد دیدن احمدی نژاد، در پایان دیدن خامنه ای. این دفعه همون سیستم بود، این شد که اول لاریجانی، بعد احمدی نژاد، در پایان خامنه ای. و در اون زمان چیزی که جالب بود این که سیاست رژیم در این لحظه که بسیار در خطر بود عوض نشد. همون سیاست قیمت ها بود، همون سیاست استفاده از موسوی و کروبی. ولی در نهایت بعد از اون روز قدس اتفاق دیگر بزرگ افتاد که در هفته‌های پیش بهش اشاره کردیم، یکی این که در روز بسیج بسیجی اونجا نبود، اصولا جوانی بود. بعد در روز دانشجو اینها دفتر تحکیم وحدت رو برای اعضاش رو از دست دادن برای اجرای این روز دانشجو که روز تحکیم وحدت دانشگاه و حوزه هست. و در نهایت در روز عاشورا هم چیزی به کوچه نیامد. این بار درست بعد از این قضیه روز دانشجو و قبل از این که افتضاح دوم در عاشورا، افتضاح سوم در عاشورا پیش بیاد، لاریجانی یهو دوباره ظاهر شد و یک تمام خبرنگاران خارجی رو احضار کرد و براشون صحبت کرد در مورد سیاست‌های رژیم، در حالی که به عنوان رئیس مجلس اصلا نقش مهمی نداره، فقط باید اینجا بشینه به کی بگه حرف بزن، به کی بگه حرف نزن. و در واقع این همه حکایت از اون میکرد که این بابا دوباره وارد صحنه شده، چون در نقش رئیس یا مدیر سیاسی مملکته، ولی رژیم نمیگه که رفسنجانی کنار گذاشته شده از ترس این که این باعث از هم پاشیدگی نیروهای هنوز وابسته به رژیم باشه. اولین برنامه این آقای لاریجانی این بودش که بیاد وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو عوض کنه، با اینکه وزیر خارجه قاعدتا نقشی نداره و سیاست ها در مصلحت نظام انتخاب میشن، به هر حال رژیم به این صورت نشون داد که این آدم بسیار جدیه و سر مسائل اتمی بسیار محکم واسطه، که میخواست نشون بده که من طرفدار اینم که با جدیت در مقابل شما واسطم. در این حال اومد و مسئله آمادگی برای صحبت رو مطرح کرد، که قبل از اینکه اصلا این صحبت کار مطرح بشه، من در تحلیلم گفته بودم که انتخاب صالحی در واقع یک محکم شدن موقعیت موضع‌گیری رژیمه، ولی یک محکم شدن میانه رو به صورت میانه رو و نه به صورت شدید با استفاده از تحریکاتی که تحریکات عجیب غریبی که رفسنجانی در پی این 4 سال گذشته کرده بود. در پی این تصمیم بزرگ که یعنی عوض شدن سیاست اتمی رژیم، دومین تصمیم بزرگ لاریجانی بود که بالاخره تصمیم اجرای طرح قصدارانه ها یا جراحی بزرگ رو گرفت. البته باید گفتش که یعنی با اعلام این مسئله جرأت کرد، رژیم جرأت کرد که این تصمیم رو بگیره، در واقع مثل یک بازیکن پوکر که دستش خالیه یک بلوف بزرگ زد، به این صورت که ما این تصمیم رو میگیریم یا مردم میریزن بیرون یا نمیریزن بیرون. اگه ریختن بیرون خب تا اونجا که توانمون باشه میزنیم، اون خودش باعث خواهد شد که همه گونه سازش با ایران زیر سوال بره. اگر مردم توی نشستن که بازی رو بردی، در مقابلش اگر مردم بریزن تو کوچه و حالت بحرانی به این رژیم پیش بیاد، آمریکا که طرفدار سر جام موندن این رژیمه، خودش مجبور خواهد شد عقب نشینی بکنه رو موازش و جنگ فرسایشی که با ما شروع کرده رو عقب بزنه. در واقع میشه گفتش که این تصمیمی که لاریجانی گرفت یک جراحی سیاسی بود و نه یک جراحی اقتصادی. در کنار این مسئله، این رئیس جدید، مدیر جدید جمهوری اسلامی، یک جراحی سیاسی دومی هم شروع کرد با کمک برادرش صادق لاریجانی که وزیر عدلیه رژیمه، اومدن اینها شروع کردن به بازداشت افرادی مثل جعفر پناهی یا نسرین ستوده، با اشاره بر این که اینها طرفدار یک جمهوری اسلامی میانه رو هستن، یعنی یک سری مخالف که در واقع خواستار هیچ گونه عوض شدن رژیم نیستن و 100% طرفدار انقلاب اسلامی به فرماندهی خمینی هستن. با این عمل جمهوری اسلامی دو تا هدف رو دنبال میکرد. یکی این که توجه رسانه‌های خارجی رو جلب مهره‌های خودش بکنه و مهره‌های آمریکا رو تحت شعاع قرار بده و در کنار این مسئله توجه رو از روی سکینه که همین برادران لاریجانی انداخته بودن سر زبون مردم و سر زبون رسانه‌های آمریکا در زمانی که بازار شلوغ کرده بود برای اینکه حواس رو پرت کنن، این مسئله رو از سکینه وردارن ببرن به طرف آدمایی که یک حالت سیاسی یا فرهنگی دارن و بسیار ساده است که خارجی از اینها دفاع بکنه و در این حال صحبتی که نسرین ستوده میکنه یا جعفر پناهی میکنه بیشتر حالت سیاسی داره تا اون زن بدبخت سکینه که اصلا معلوم نیست حرف حسابش چیه و حرف سیاسی نداره، یا گای میاد میگه من کشتم، گای میگه من نکشتم. و در واقع میشه گفت که با این عمل لاریجانی ها بازی رو برگردوندن به یک نوع سیستم بسیار کلاسیک‌تر در تبلیغات برای نظام، که از یک طرف، چون از یک طرف این بازی میانه رو خبر از امکان یک اصلاحات میده و در این حال وسیله برای این که اون تعاملی که آمریکا میخواد رو زیر سوال ببره. در یک جمع‌بندی و یک نگاه کلی به سه سیاستی که از طرف لاریجانی ها شروع شده، یکی مسئله صالحی با اون سیاست سختگیری میانه رو، یکی مسئله جلو انداختن مخالفین تقلبی و برنامه حفظ یارانه ها، اینجور به نظر میرسه که یک سیاست درهم برهمیه و در واقع به این صورت نیست و میشه گفت درست برعکس درهم برهمه. لاریجانی این آدمیه که در گذشته مسئول بود آمدن و مدیریت تلویزیون‌های حزب الله بوده، یعنی آدمیه که مال دنیای ارتباطات و تبلیغاته و سیاستی که داره یک سیاست تبلیغاتی برای رژیمی به پروپاگانده و مثل یک مدیر برنامه‌های تلویزیونی عمل کرده و و در هر موردی جواب رژیم رو تصدیق داده با اون کسی که در مقابل رژیم نشسته. مثلا در مسئله اتمی گروه 6 هستن که گروه پراکنده است، برای همین اومده یک جواب محکم داده ولی توش شک و تردید گذاشته که اون کسایی که میخوان از رژیم دفاع بکنن بتونن دفاع بکنن و اونهای دیگه در موقعیت تنها موندن قرار بگیرن. در مسئله تحریم آمده این جواب بسیار عجیب غریب رو به داره که از یه طرف با مردم رو میخواد به چالش به طلبه یا بیان تو کوچه یا نیان، و در نهایت استفاده کنه از مسئله برای عقب روندن آمریکا، و در پایان در قسمت اون که با چهره رژیم رو نشون بده برگشته به اون سیاست تبلیغ برای مخالفین تقلبی که خیلی مورد علاقه رسانه‌های غربی و خود گروه آمریکاست. یعنی در واقع سه ترفند بزرگ بوده برای اینکه آمریکا رو از اون مسیری که داره استفاده میکنه برای عقب زدن رژیم، این رو اون ترفندهای آمریکا رو در هم بشکنه. و به خاطر همین در آخرش که دفاع از مخالفین تقلبیه، یکی دو روز قبل از این که این تصمیما در مورد پناهی که بیشتر از همه دوستش دارن چون که کمتر سیاسی هست، این خارجی ها دوستش دارن، شروع بشه، شیرین عبادی رو که نماینده رژیم هست و در لندن، یعنی در واقع در خانه پدر رژیم زندگی میکنه، سوار هواپیما کردن، فرستادن ژنو، در مقابل سازمان ملل چادر زد و منتظر بود تصمیما ابلاغ بشه بر ضد مخالفین تقلبی که این هم شروع بکنه با آه و اشک ریختن. و الان که تمامی غربی ها داستان رو پذیرفتن و شروع کردن برای تبلیغ برای ستوده و پناهی، خانم چادرش رو جمع کرد و رفت توی خانش در لندن نشه. حالا باید ببینیم که این بازی بودش که رژیم انجام داد برای اینکه بازی آمریکا رو به هم بزنه و بتونه در نهایت نجات پیدا کنه از مسئله تحریم ها. حالا جواب مردم ایران چی بوده به مسئله، و بعدم جواب اروپایی‌ها، و در نهایت جواب آمریکایی‌ها در نتیجه گیری که می‌کنیم. خب مردم ایران که همه می‌دونن احتیاج نیست به گفتن، مردم حمله بردن به بانک‌ها، اونجا صف کشیدن، پول‌هاشون رو می‌کشونن بیرون که بتونن جنس بخرن، یا قبل از اینکه همه جنس‌ها به بالا، اینها رو بخرن تو خونه داشته باشن که بکن از خرج بیاد پایین، که بانک‌ها اومدن بعد از چند ساعت گفتن ما دیگه پول نداریم. این رژیمی که تا حالا همیشه اسکناس چاپ می‌زد دیگه پول نداره، چون هدفی نیستش که مردم چیزی بخرن، هدف اینه که نداشته باشن بخرن، و رژیم در لحظه که خودش نداره بخره با اینها رو عادت بده به این وضع قحطی. و صحبتش هم هست که مثلا میخوان سپرده‌های بانکی رو بلوکه بکنن، حالا چه دلیلی میخوان پیدا کنن اون دیگه هیچ دلیل موجهی نیست، و از این بهانه های عجیب غریبی که خودشون در میان از خودشون. در یزد، در همدان، بندرعباس و شهرهای دیگه تاکسی ها، اتوبوس ها، چه میدونم کامیون ها اغلب اعتصاب کردن. در چند جا برای نان که دو برابر شده بود شلوغ شد، و اصولا تمامی وضع بازار و وضع مردم بسیار درهم شد. همونجور که من گفتم، وقتی در رسانه آگشته من چیزی در این مورد ندیدم. تمامی اروپایی ها این خبر رو قائم کردن از مردمشون و رفتن دنبال دفاع از پناهی، چون که اصولا نمیخوان جایی مطرح کنن که مردم ایران ناراضی هستن و این رژیم رو نمیخوان. دفاع از این رژیم رو این گروه اروپایی در اختیار مامورین رژیم گذاشت، از جمله در آن سه شخصی به اسم فریدون خاوند گذاشته، به خودش میگه اسم خودش گذاشته چی؟ اقتصاددان متخصص جمهوری اسلامی، اومد اعلام کرد فوق‌العاده خبر خوبیه، این باعث بهتر شدن وضع مردم میشه و باعث انتخاب شدن احمدی نژاد و محبوب شدنش. و اینا رو در سایتی که مال یه پسرکی به اسم آرمین عارفیه که این تا 3 سال قبل مقاله نوشته بود ایران خیلی جای خوبیه برای سرمایه گذاری، باید بدین دختراش هم به قیمت ارزون میتونیم به دست بیاریم، از موقعی که سبز اومده حالا شده طرفدار موسوی و قبلا در به شغل شریف پااندازی برای رژیم مشغول بود، حالا برای همین کارها رو برای سبز ها میکنه. این هم یک مقاله بسیار طولانی به نفع این قانون فوق‌العاده داشت و یکم اشکوها ریخته بود برای گرفتار شدن میانه روها، از جمله یکی از این میانه روها رئیس دانا بوده که اون هم از یارانها خوب گفته و برای نمیدونم معلومش که چرا بازداشتش کردن خوب گفته. در حال تمامی خبرهای فرانسه همه روی نفی اصلا وجود مخالفت بود با این قانون و یک من صحبت از اون پناهی و هر بدبختی که یک سایتی داره که 2 نفر بیننده داره، این پناهی هم توش یک پتیشن براش نگذاشته که از راه اون بتونه چند نفر رو جلب بکنه. و اصولا تمامی رسانه ها حزب ها هر چقدر حزب کوچکتر بوده بیشتر دفاع میکنه از پناهی که استفاده از وضع بکنه. در این موقعیت آمریکا جوابش بسیار جالب‌تر از این جواب اروپایی‌ها. آمریکا خود شخصا در این مورد صحبتی نکرده مسئولین امر، ولی متخصصین و متخصص اقتصادی مرکز جهانی پول اومدن گفتن که این خبر فوق‌العاده خوبیه، رژیم داره وضع اقتصادی ایران رو بهبود میده، قبلا نفت ارزونتر از آب بود، این اصلا غیر قابل تحمل برای اونها و باید رژیم این رو درست کنه و در نهایت همون حرفایی که اون خواهند داره بود باعث میشه که احمدی نژاد دوباره انتخاب بشه. خب اینها نگفتن که ممکنه این در نهایت کمک بکنه به انتخاب شدن میانه روها، اومدن گفتن که اون کسی که در رسانه های خودش بدترین نمره رو از نظر اینها داره اون انتخاب میشه. این در واقع یک نفی 100% یا 200% حضور مخالف در رژیم جمهوری اسلامی، یعنی اون چیزی که تمامی برنامه های آمریکا در منطقه رو برای به دست آوردن آسیای مرکزی میتونه زیر سوال ببره. در کنار این مسئله با این گفتن این حرف آمریکا نگفته که ما در سیاست هامون نسبت به رژیم کوتاه میاییم، و در واقع آمریکا بدون زیر سوال بردن جنگ اقتصادیش با ایران اومده و اون برنامه‌ای رو که لاریجانی میخواد استفاده بکنه برای به خروش آمدن آمریکا اون رو کنار گذاشته، یعنی با نفی وجود خطری از داخل برای رژیم رو بلوف سیاسی لاریجانی رو خونسا کرده و در کنارش هم که خب به ایرانی ها توجه نکرده. در مورد اروپا میشه گفتش که با حفظ آرامش اونها هیچ گونه ضربه‌ای به رژیم ندادن و در این حال رفتن دنبال دفاع از اپوزیسیون تقلبی که این پناهی و ستوده اینا باشن که دنبال یا فمینیسم اسلامی هم اونی که دنبال سینمای اسلامی و از این حرف هست. که هر دوی اینها همونجور که من در طی کار گفتم اینا کارهای جدیدی نیست، اینا حرفهای جدیدی نیست، حرفهایی که همیشه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها زدن. و در نهایت نتیجه کلی اینه که در زمینه تبلیغاتی لاریجانی اون پیروزی چشمگیری که میخواست بهش دست نیافت، چون پیروزی لحظه پیش میومد که آمریکا بیاد عقب نشینی بکنه، عدول بکنه از تحریماش از ترس این که رژیم سقوط بکنه و در واقع یک پیروزی نسبی از نظر تبلیغاتی در برای لاریجانی و لاریجانی در پایان این سه جراحی سیاسی که روی وضعیت انجام داد به موفقیت چشمگیری دست پیدا نکرد و در واقع خودش نمیدونه که آینده این بازی چیه و در و دو مجهول بزرگ در این بازی وجود داره. یکی مردم هن که وقتی فشار زیاد بهشون بیاد ممکنه دست به یه کار عجیبی بزنن و یه حرکت اعتراضی قوی تری بکنن و اگر اون پیش بیاد باز لاریجانی و داردست جدیدی که سر کارن نمیدونن جواب آمریکا در نهایت چی خواهد بود. برای همین میشه واقعا گفتش که این سیاست جدیدی که جمهوری اسلامی شروع کرده تا به حال جدید البته خب یه هفته نتیجه فوق‌العاده‌ای نداده و در نهایت این داردست جدید به زودی باید برگردن دنبال همون تندروی های رفسنجانی و اصولا مشکل جدیدی در ناهر نشده و رژیم بیشتر از همیشه در حالت بحرانه چون با سیاست جدید نتونست کمترین تغییری در اوضاع بده.
با ما هستین آقای
بله هستم.
خب خدمتتون عرض کنم که مسئله امریکا رو که در فرانسه می فرمایید که انقدر نفوذ داره بابت ایران ما باید چیکار کنیم، چون فرانسه با این یک کشور پیشرفته تر، آزادتر، مردمش با دانشتر، ولی میبینیم که نفوذ سیاسی امریکا اونجا هست. آیا
ما همش تصور میکنیم که دانش مردم کمکی به وضع ما میکنه؟ مردم اینجا دانش که دارن روی اوضاع اقتصادی مملکت خودشونه، از وضع ایران هیچی نمیفهم، اصلا چیزی از تاریخ ایران نمیدونن. تنها چیزی که میدونن کتاب هایی که به وسیله خارجی نوشته میشه و در اون نوشته میشه که انقلاب در ایران لازم بود، شاه آدم بسیار بدی بود، در خدمت خارجی بود و قهرمان ملی ایران خمینی. این چیزی که من میگم دروغ نیست، یک روزنامه ایه که روزنامه که نمیشه گفت، یه ماهنامه ایه که اخیراً به وجود اومده، اسمش رو الان من نمیدونم چون چه جدیدیه و ولی همه جا میفروشن، همه جاهایی که آدمهای طرفدار چپ طرفدار آزادی هستن این ماهنامه رو میخرن، چون یه فرم جالب عجیبی داره، نمیدونم از طرف درازاس، خلاصه یه چیز عجیب غریبی، نقشه داره، عکس داره، چیزای جالبی داره، ولی همش دروغ. این از یه طرف به وسیله خبرنگاران وابسته به وزارت خارجه فرانسه و از یه طرف به خبرنگاران کلیمی وابسته به آمریکا مدیریت میشه. و مثلا این هفته از پیش اینا یه چیزی در مورد بعض بنزین و اینا آماده کرده بودن، یک داستان مصور با نقاشی‌های بسیار قشنگ بسیار مدرن و که اونجا صحبت می‌کنه بله زندگی همینه دیگه، میری اینجا بنزین می‌خری، اونجا میری، اینجا میری، پول در میاری، زندگی می‌کنی. در کنارش چی نوشتن؟ یک بعد از اون داستان مصور که نه سر داره نه تا و هیچ هم نشه فهمید، یک صفحه گذاشتن که آشنایی با ایران، نشان قهرمان ملی خمینی. در کنارش اگه میخواین در این وضع ایران رو بفهمید، سه تا کتاب دادن که اونا کتاب به وسیله آدمای وابسته به این سیاست ها. این بعد مردم فراغ است، مردم فراغ چه میدونن تو ایران چه خبر دارن، وارد نیستن و اعتماد میکنن به رسانه های مملکت خودشون و این نگاهی که ما داریم که یک مملکتی بودیم که مشکل نفوذ استعماری داشتیم و به مسائل از دیدگاه آمریکایی انگلیسی نگاه میکنه اصلا وجود داره، نه اصلا باور نمیکنن هم چیزی وجود داشته باشه. در کنار این مسئله در تمامی سطح رسانه ها آدم هایی وجود دارن که یک بند میان میگن که این تئوری توطئه است، یعنی اون کسایی که توطئه کردن میان میگن که حق نداری از توطئه صحبت بکنی، اگه بکنی عقلت شیشو بشه، یا این که طرفدار هیتلر هستی، یک چیزایی که میگن که سرطان نداره. ولی خب وقتی دست زورشو زیاده ما صدامون کمه و یک رسانه نمیتونه بیاد تمامی انترنت رو، تمامی فکر مردم رو تحت شعاع قرار بده، چون تمامی مردم انترنت نمیخونن، تمامی اونایی که انترنت میخونن دنبال ایران نیستن و به فکر خودشون هستن. و این تمامی نفوذ آمریکا در فرانسه درست از زمان پومپیدو شروع شد که وابستگی زیادی به خاندان روچیلد داشت که اونا خیلی نفوذ دارن در انگلیس، و از اون به بعد آمریکایی‌ها در اینجا محل‌هایی درست کردن که هر کسی رو که واقعا تحت علاقه خودشونه هر سال بورسی بهش بدن، و این آدم ها وقت دادم اسمشون رو نگاه میکنه الان در صدر تمام رسانه های اصلی انترنت هستن، و اینا هستن که به مردم میگن چی فکر میکنید و چی فکر نکنید. به این صورت که بازی دست ایناست، بازی دست ما نیستش که، یعنی بازی دست آمریکاست و حتی دست فرانسوی ها نیستش که بدونن چی میخوان. در کنار این مسئله خود فرانسه نفعش در اینه که جمهوری اسلامی بمونه، آمریکا نفعش در اینه که جمهوری اسلامی بمونه و مدیریتش عوض بشه، فرانسه نفعش در اینه که جمهوری اسلامی بمونه ولی مدیریتش عوض نشه. یه دونش کمک میکنه به جمهوری اسلامی در تبلیغ برای مخالفین تقلبی برای اینکه رژیم به همین وضع بمونه، اونه که صحبت میکنه از مخالفین تقلبی برای اینکه راهی بشه برای انقلاب مخملیش. اصولا ما توی بازی نیستیم و بدبختی کار اینه که اگر کسی بخواد در بازی شرکت بکنه و در رسانه ها دعوت بشه باید حرفی رو بزنه که اینها خوششون بیاد، و متاسفانه تمامی اینها برمیگرده به اون سوالی که شما کردین، تا موقعی که مردم ما تو صحنه حضور ندارن ما در این بازی یا شرکت نباید بکنیم، یا اگر بکنیم در نتیجه هم باید از نسل ستوده حرف بزنیم که به ما اجازه بدن بتونه پامون به رسانه خارجی برسه، و اونجا اگه تونستیم یک کلمه هم در مورد مردم ایران بگیم. و بازم اون هم
کاوه، خب همین مسئله که شما راجع به فرانسه داریم میفرمایید، فرانسه یک کشوری است که حق وتو هم توی سازمان ملل داره، ولی با تمام این قدرتش نفوذ امریکا توی اون کشور وجود داره، چطور ممکنه ما یک کشوری که حق وتو نداریم و الان کشورمون در حال اشغاله بتونیم مبارزه بکنیم با امریکا؟
بله خب ما یه فرق با این مردم داریم، چون اصلا اینا اصلا نمیدونن این چیزا وجود داره، اصلا در دنیای هپروت هستن. به یک فرانسوی شما بگین که آمریکا تو فرانسه نفوذ داره به شما میخنده، میشه کلش خراب بیچاره.
خب آخه
اصلا امکان نداره باور کنید، مگه یه عده به خصوصی که در سطح سیاسی هستن یا به مسائل اینچنینی علاقمندن که هستن، و ولی خب اینا اصلا هیچ جا بازتاب داده نمیشه افکارشون. من یه نمونه به شما بدم، مهمترین رسانه‌ای که فرانسوی ها گوش میدن کانال آرته است، که این کانال آرته در واقع اسمش از کانال اروپایی، ولی مدیریت قسمت اخلاقیش، یعنی که یه بابای نشسته میگه این اخلاقیه یا این نیست، مثل رهبر جمهوری اسلامی که میگه اسلامیه یا نیست، این مسئولش برنارد هانری لوی، یعنی آدمی که 100% در اختیار آمریکاست. 2 سال پیش اینجا اینا یه رسانه‌ای دارن، یک روزنامه فوکایی به اسم چارلی ابدو، که تا چند سالی پیش مقالم ما براش اینا نوشتیم ولی همون یکی کافیشون بود دیگه، دیگه نیومدن سراغ ما.
خب این نفوذ امریکا توی فرانسه چه مصیبتی برای مردم فرانسه داره در حال حاضر؟ آیا وضعیتی که مردم فرانسه دارن زجر آوره؟ بی پولن، زندانی دارن، پلیس باشون بد رفتاری میکنه، یعنی دولتشون منظورم، در حال حاضر که مورد خاص زجر آوری در پابلیک فرانسه وجود نداره، با این حالی که امریکا نفوذ داره. من منظورم اینه که اگر امریکا نفوذی در اونجا داره به این صورت، چطور ممکنه که در آینده در کشور ما نفوذ داشته باشه و جور دیگه ای رفتار بکنه؟
در جور دیگه ای رفتار نخواهد کرد. ببینید این رفتاری که اینا دارن به این صورت که منافع خودشون رو دنبال میکنن. فرانسه منافعش این نیستش که جمهوری اسلامی عوض بشه و یک حکومت جدید اسلامی طرفدار آمریکا بیاد سر کار، ولی قدرت این رو نداره که با اینها وارد مبارزه بشه، چون در جاهای دیگه با هم شریکن و نمیتونه بیاد بگه که در 40 سال گذشته ما به شما دروغ گفتیم، اینا داشتن جیب ما رو میزدن. این رو نمیتونه بیاد بگه. ولی در موقعیت ما فرق داره. ما الان مملکتی داریم که 30 سال به خاک سیاه نشسته در اثر سیاست‌های آمریکا، و همیشه بر ما بر این باور بودیم که خود من هم در این برنامه شما یک دونه اجرا یکی از تحلیلام این بودش که به پیشنهاد انگلیس بود که آمریکا دنبال این طرح رفت، ولی همین هفته من دوباره این تحلیل رو نوشتم از یک دیدگاه بسیار کلی‌تر در خاورمیانه در رابطه با اسرائیل، در جواب کسی گفته بود چرا این حرف رو تکرار میکنی، و نتیجه گیری این بودش که در یک شنبه در اختیار شنوندگان خواهم گذاشت که این در واقع آمریکا بوده که از روز اول دنبال این مسئله بوده، و خود آمریکاست که در نیویورک تایمز می‌نویسه انگلیس این رو به من پیشنهاد کرد که یکم تقصیر رو بندازه گردن اون. ولی در واقع یک سیاست عظیمی آمریکا دنبال می‌کرده که باعث شده انگلیس اون کار رو بکنه، و این رو من حالا در موردش یک شنبه صحبت خواهیم کرد. ولی مسئله اینه که در مملکت ما بسیار فرق داره با فرانسه. تمام برنامه آمریکا برای این که بازارهایی رو که فرانسه کم به دست میاره کمتر و کمتر بکنه، ولی فرانسه در یه حدیه که در بسیاری از بازارها وجودش 100%، یعنی که با این همه بامبولای آمریکا عقب نمیتونه بره. مملکت ما به اون صورتیه که نفت داره و هدف اینه که این رو جیبش رو بزنه و از طرف دیگه متلاشیش بکنه. تنها چیزی که برای فرانسه خطر اینه که مستعمره های سابقش رو که هنوز زیر دست داره ازش بگیرن، برای ما خطر اینه که سرزمین ما رو از ما بگیرن، و آمریکا حضورش بسیار خطرناک خواهد بود برای هموطنان ما، و اصولا نمیاد دفاع بکنه از کسانی که طرفدار یک پارچگی ایران باشن یا یک پارچگی منطقه حوزه بحر خزر باشن یا منطقه خلیج فارس. این خطر بزرگ و این خطر مسئله برای ما. اگر مردم ایران در صحنه حاضر بودن، مطمئن باشین که با بازی عوض می شد و این آمریکا وارد موقعیت دیگری می شد. تمام زحمت آمریکا اینه که رژیم رو بدون این که زمین بخوره و سیستم اسلامی زیر سوال بره، این رو انتقال بده به آدمای خودش که همین برنامه اسلامی رو کاملترش بکنه. و این رو الان فقط در نمونهش در ایران نیست، من نمونهش رو جای دیگه دارم. داشتم این سایت وابسته به آمریکا ایران پرس نیوز رو میخوندم، دیدم نوشته که لوران بگبو احمدی نژاد ساحل آج به زودی سرنگون می شود، که واقعا باید به اون زنی که مسئوله های آدم واقعا خسیف و بیسوادیه که اومده به لوران بگبو رئیس جمهور اسائل آج این لقب رو میده و البته بی دلیل نیست، چون این بابا آقای لوران باگبو یه آدم واقعا فوق‌العاده باسوادیه و این یک بی تربیتی به اون آدمه که استاد تاریخ و فلسفه است و عضو بسیاری از سندیکای استادان دانشگاه. این شخص ایرادش چیه؟ ایراد اینا اینه که میگن که کسی که بخواد در انتخابات این مملکت ما شرکت کنه باید ملیت ما رو داشته باشه، باید از دو نسل پیش پدر مادرش مال این مملکت باشن، نمیشه از خارج جنس وارد که از سر ما خراب کرد. و قضیه چیه؟ قضیه اینه که آمریکا اونجا دنبال یک نماینده دیگریه و این نماینده یک خصوصیت فوق‌العاده داره، اینکه مسلمانه. اونجا میخوان یک رئیس جمهور مسلمان سر مردم خراب کنن. و حالا چی شده؟ 65% مردم مسیحی هست، 35% مسلمان. این 65% اومدن رأی دادن به اون نماینده باگبو که مسیحی. آمریکا میگه تقلب شده، میگه اون 30% برنده شدن. خب و همه دنیا تحریم و فشار به این بدبخ ها بردن که دست از این کار بردار. حالا یک نمونه دیگه از کارها در اون منطقه آفریقایی بدم. چند سال قبل برای سرنگون کردن این بابا از کشور همسایه لشکرکشی کردن مسلمانان به شمال این مملکت که مسلمان نشینه، اونجا رو گرفتن. این بابا حمله کرد که پس بگیره، مثل که ما آذربایجان رو جدا کرده بودن، مردم دولت شاه رفتن بودن پس بگیرن. ارتش فرانسه نیروهای ارتشی ساحل آج رو بمباران کردن. آمریکا فرانسه بلافاصله گفت اینو باید تحریم بکنید، آمریکا اینو در فشار گذاشت. اینها هر کسی رو که از مملکتش دفاع کنه، از ملیتش دفاع کنه سرنگون میکنن، یک مزدوری رو که مسلمان باشه جاش میذارن. اون بابایی که مسلمانه نه اینکه گدای بدبختی باشه، این یک آدم فوق‌العاده، پدر بزرگ در یک در این ساحل آج سلطان بوده، اولین حکومت سلطانی مسلمان رو 2 قرن پیش اختراع کرده بوده. یعنی یک 16 مسلمان رو میخوان بیارن، اسلامگرای افراطی رو میخوان بیارن بشونن اونجا. این برنامه رو هم واسه درست میکنن. اگه نفوذ داشته باشن تو مملکت، حضور داشته باشن، دیگه بعدتر عطو میکنن. این واقعا برای ما باید یک درسی باشه. من یک احساسی دارم نسبت به صحبت‌های شما که البته ایراد نیست، دوست دارم در موردش صحبت بشه. اینکه شما فکر می‌کنید اگه ما بگیم که آمریکا طرفدار شهریار ایران نیست، ممکنه مردم حمایت نکنن از شهریار ایران. من واقعا
نه، من یه همچین حرفی نزدم. من منظورم اینه که شما خودتون الان دارید میفرمایید امریکا تمام سعیش اینه که ایران یکی از متحدینش باشه، و ما به علم این که در زمان محمد رضا شاه یکی از متحدین امریکا بودیم، در اون زمان مشکلی ما نداشتیم تا اینکه امریکا به طور کلی هم منطقه خوب داشت میره. چرا الان داره بر میگرده؟ شما تمام بحثتون اینه که این کارهایی که امریکا داره انجام میده برای نفوذش در آسیای مرکزی، در روسیه، در ایران، در کشورهای عربیه، این خودش نشان دهنده اینه که امریکا در قبل از اینکه بوش سر کار بیاد تو منطقه نبوده، و این دست فرانسوی‌ها، اروپایی‌ها، انگلیس‌ها، روس‌ها بوده.
حرف شما اشتباه، این در منطقه بوده، در مصر بوده، در اردن بوده، در عربستان سعودی بوده، در کویت بوده، در تمام منطقه بوده، حتی این صدام در اختیارش بوده و از راه اون به مملکت ما حمله کرد که اون تجزیه‌ای که نتونست از راه نهضت آزادی بهش دست بیابه، اون رو از راه این مسئله صدام بکنه. در افغانستان حاضر بوده، از راه طالبان در پاکستان بوده، نه این در منطقه بوده.
تمام این نیروها رو گذاشته بوده که کشور ما رو تجزیه کنه امریکا، که اگر اراده کرد سربازاشو ریخت تو عراق، ریخت توی افغانستان، اینقدر معطل عظمت نیروهای ایرانی بوده که 30 سال داره از طریقهای مختلف برای تجزیه ایران داره کار میکنه. شما منظور تو اینه؟
ببینید، در عراق حکومت اسلامی نبود که خودش آورده باشه سر کار، در افغانستان حکومت اسلامی نبود که خودش آورده باشه سر کار، در اونجا میخواست حکومت رو عوض بکنه و الان جمهوری افغانستان اسم اصلیش هست جمهوری اسلامی افغانستان و آدمایی که سر کارن وابسته به آمریکا هستن. در عراق یه حکومتی بود که اسم روش نوشته بود الله اکبر، ولی در اسمی بود و این رسماً یک حکومت ضد مذهبی بود و الان حکومتیه که قانون اساسیش زیر نظر اسلامه و هشت ماه پیش مردم با اینکه مسلمانن با اینکه شیعه هستن همه جمع شدن رأی دادن به یه آدمی که طرفدار بعثه، یعنی ضد اسلامه، ولی باز اومدن اینا قدرت رو دادن این هفته به اسلامی ها و شیعیان. در ایران یک حکومتیه که به وسیله انقلاب اسلامی که آمریکا پشتش بوده سر کار رسیده، این حکومت رو میخواد حفظ کنه بده دست کسی دیگری، اگر نیرو پیاده کنه این حکومت میفته. این نمیخواد با اسلام وارد جنگ بشه، با اون اسلامی که مد نظر خودش بوده میخواد اون رو در دست بگیره. برای همینه که از جمهوری اسلامی نمیترسه، از نیروهاش اصلا ترسی نداره، تنها چیزی که میترسه اینه که این رژیم که زاییده رژیمی که خودش میخواسته سرنگون بشه و در نهایت اون بازی قبلی چیز بشه. و بله، وقتی که آدمهایی که نزدیک به آمریکا هستن همه حرف از جدایی طلبی میزنن، همش از حرف از فدرالیسم میزنن، برنامه در روی این بازی میچرخه که اونها میخوان از این راه همون برنامه اسلامی فدرالیسم نهضت آزادی رو اجرا کنن و در نهایت به همون بازی های سابق برسن، چون در طی این سالهایی که گذشت تا آمریکا نتونست بازی رو اجرا بکنه، اون کشورهای منطقه آسیای میانه از شوروی جدا شدن، ولی هنوز چون با دریای آزاد رابطه ندارن زیر فرمان روسیه هستن و در نهایت کسایی که رسیدن سر کار نداشتن اسلامگرایان به قدرت برسن و تمامی هدف آمریکا اینه که این آدم‌ها رو بزنه کنار و آدم‌های خودش رو بذاره که با بازی اسلام و شلوغ بازی اون کشورهای دیگر رو تیکه پاره کنه. شما میگید که در زمان شاه هیچ مشکلی ما با این نداشتیم. البته که داشتیم. آمریکا نمیخواست به ایران زباهن بفروشه، ایران رفت از اتحاد جماهیر شوروی خرید. آمریکا نمیخواست به ایران اتم بفروشه، ایران رفت از اروپا خرید. آمریکا نمیخواست به ایران صنعت آلومینیوم سازی بفروشه، ایران رفت از ژاپن خرید. آمریکا نمیخواست بسیاری از صنایع به ایران بفروشه و در همه زمینه‌ها کارشکنی میکرد و از روزی که شاه ایران اوپک رو درست کرد، اینا اومدن خرج مالی نهضت آزادی رو دادن، بعد پول دادن برای درست دو سال بعد از این، حالا اینا همه تو این تحلیل منه و دوباره ازش صحبت خواهم کرد. بعد اومدن سازمان مجاهدین خلق رو درست کردن، این سازمان مجاهدین خلق دستور داشت در سال 1971 جشنای 2500 ساله رو به خاک و خون بکشه و دمای آمریکا نماینده رئیس جمهور خودشون اونجا نفرستاد، معاونش فرستاد، تأسیس رو موفق بشن و یه دیدی نیکسون که اون موقع سر کار بود اون وسط تیر بخوره کشته بشه. ولی اینا دشمن ما بودن از سالها و مدارکش در وزارت خارجه آمریکا هستش که در مجلس آمریکا نوت‌خواهی شده که اونجا این گفتن این شخص دشمن ماست، نباید بهش اسلحه بفروشیم. و این شاه ایران بودش که با همه مشکلاتی که داشت پول رو جمع کرد، با همه مشکلاتی که داشت از موقعیتی که آمریکا خودش رو در اون نشون میداد و میگفت ما دوستتیم، از اون دروغ استفاده کرد و تونست آوانس هایی برای ملت ایران بگیره، با تونست با از رودرواستی دیپلماتیک آمریکا استفاده بکنه، آوانس برای ایران بگیره، به تو آمریکا سرمایه گذاری بکنه، اونجا سهام بخره، این ور اون ور برای آینده ایران پول بذاره. ولی خب وقتی که نمی با انتظارشون نداشت، اومدن از همه راه مختلف شروع کردن به ضربه زدن. نمونه اولش این بودش که یک سال دو سال قبل از انقلاب کتابی چاپ کردن که این شخص میخواد بمب اتم بسازه و به عربستان سعودی حمله بکنه که زمینه سازی بکنن برای همین برنامه که الان سر این آخونده دارن پیاده میکنن، تحریم، فشار اینا. ولی دیدن که بهتره که با از راه اسلام بکنن و دیگه اصلا اگر که اگر بیموند و در مقابل اسلام گرایان مبارزه میکرد، برنامه بعدی بوده این برنامه رو سرش خراب میکردن. واقعا نباید ما بر این فکر باشیم که آمریکا طرفدار ما بوده، طرفدار منافع خودشه. من این رو واقعا
در مورد طرفدار منافع خودش بوده که یک همچین برنامه ای رو که سنداش هست که توی جلسات مختلف اینا برنامه ریزی کرده بودن برای این کار ایران، مسلما خب مجاهدین رو درست میکنه، نیروهای نهضت آزادی رو درست کنه برای این زمانی که داره برمیگرده. خود شما دارین میگین فشارهایی که داره به فرانسه میاره در مورد همین وضعیتی است که شما تشریح میکنید، راجع به این رژیم امریکا سرپا نگرش داشته برای اینکه میخواد برگرده به اون منافعی که قبلا داشته. و اون منافع خب دست اروپایی هاست، دست انگلیسی هاست، دست روس هاست. مشکلات پس گرفتن این منافع چه کسی بهتر از رژیم جمهوری اسلامی که الان پشتشه؟ ولی این منافع رو من میبینم اکثر جاها به امریکا برگشت شده و چون برگشت شده در حال حاضر حملاتی که الان داره با این رژیم انجام میده حملاتی نیست مثل قبل که شما میفرمایید. دقیقا اون چیز که شما میفرمایید درسته. حالتی رو که شما تشریح کردید در مقابل نگهداری این رژیم، بله درست، امریکا این رژیم رو از زمانی که سلطه خودشو با احمدی نژاد در اونجا پیدا کرده بود تمام این کارهایی که شما میگید درست. ولی برای همون موردی هم هست که شما فشارهایی که امریکا تو فرانسه داره، تو کشورهای اروپایی داره میاره، تمامش وجود همین رژیم براشون الان مصیبتیه. با این حالی که قرارداد داشتن تا 6 ماه پیش تمام اینها، ولی جلوی یه قراردادهای آیندهشون برای 2011 اصلا بسته شده بود. نتیجتا باید یک لولوخسر خرمنی رو این در دست داشت و چیزی جز همین رژیم نمیتوانست باشه که این به مقاصد خودش برسه. مقاصدش رو در همه جا داریم میبینیم که بهش رسیده. هر جا رو نگاه میکنیم، هر صحبت سیاسی در دنیا میشه، همه از چین، روسیه این وقت دارن میگن امریکا، خود انگلیس داره میگه امریکا. نتیجتا به نظر من اگر از منطقه امریکا در پشت پرده بود، بله با صدام اون کار کرد، اون وضعیت فروش خیلی اسلحه ها رو به وجود آورد، از طریق اسرائیل خیلی کار کرد و در کویت و در لیبی وجود داشت، ولی تمام این کشورهای دیگه زیر نفوذ انگلیس و کشورهای اروپایی داشت سرمایهشون رو بیرون می بردن. الان خب میخواد برگرده به اون تاریخ، چه کسی بهتر از این رژیم که با همین رژیم، با مسئله اتمیش، با همین مسخره بازی که احمدی نژاد در آورد، خیلی قراردادها رو من دیدم امضا کرده و به مقاصد خودش رسیده. نتیجتا تشریح شما درسته در این کارهایی که امریکا کرده، ولی کلا اون نظری که در کشورهای دیگه من میبینم با این لولو خرمن جمهوری اسلامی به دست آورده، اون اسلامی رو داره، ولی اون اسلامی حکومت اسلامی در اون کشور نخواهد بود. با بخش عظیمش این مذاهب و گذشته خارج از مسائل حکومتی در هر جایی که الان امریکا میبینیم این نفوذ رو با لولو سرخرمن جمهوری اسلامی به دست آورده، در تمام اینجاها داره مسئله دینی رو از حکومت جدا میکنه با نفوذ افراد خودش. هم تو که شما میفرمایید بله، نفوذ افراد خودش رو که هر کشوری همون مردم، مثل الان ما که مردم زیادی رو در رادیو تلویزیون ها میبینیم، در پشت پرده هم زیاد هستن که آماده است امریکا جایگزینی اون بکنه. در این مسئله من حرفی ندارم، ولی همون موقعی هم که امریکا شما فرمایید نگذاشته این قرار داده رو ببنده راجع ذوب آهن، جلوگیری هم نکرد و ما مردم در تمام دنیا اعتبار داشتیم، آزاد بودیم، هر مسئله پیمانهای منطقه سیاسی بود به ما مردم فشاری نمیمد، ما مردم در رفاه بودیم، همچون که الان در فرانسه هستن. من تمام منظورم اینی که ما بخوایم و نخوایم این نیروی امریکا و متحدینش داره برمیگرده تو ایران، جای ما مردم خالی است که اینا با این کاری که من دارم میبینم برنامهشون با همین رژیم حقوق بشره، با همین رژیم رفراندوم میخوام بذارن، ولی همش اسمشه دارن میکنن مثل اون دوران مشروطیت، مردم زیادی از ما رو دارن از هم جدا میکنن که مهرهای خودشون رو سرکار بذارن. من اینو قبول دارم، فقط نقطه ضعف ما مردم اینه که داریم گول اینا رو میخوریم، جدا میشیم اصلا.
شهروندان عزیز درود دارم خدمت شما عزیزان، همچنین آقای کاوه محسنی. امشب پنجشنبه 23 دسامبر دوم دی ماه هست عزیزان، ساعت 8 وقت انگلستان دقیقاً 8:22 و حدود 8 دقیقه هم مونده به 12 نیمه شب ایران عزیزمون. آقای کاوه محسنی، من
بخواستم
همینو بگم، من منتظر بمونم تا اینکه شما عزیزان به اتمام سخنانتون برسید و بعد من شرکت میکنم. مرسی.
ببین مسئله اول اینکه شما میگید من همه جا میبینم که صحبت از پیروزی آمریکاست. خب رسانه ها دست اینه، شما که رسانه های چینی رو که نمیتونید بخونید، شما که رسانه های روسی
رفتار چینی که میبینم آقای کاوه، رفتار دولت چین رو از نظر سیاست دارم میبینم که اگر این دوتا انگلیس و امریکا دارن اعلام میکنن آقا ما در هندوستان شریک واقعی هستیم و حضور دوتاییمون اونجاست و چین بلند میشه میاد هندوستان قرارداد میمنده، در پاکستان میاد قرارداد میمنده، حضور فروش لوازم نظامی رو قرارداد میمنده، خب این رفتاراش چی؟
ببینید شما حرف من رو قطع بکنید، من نمیتونم حرف رو
بکنم،
بعد فاصله میفته. ببینید رسانه دست آمریکاست، هر چی دلشون بخواد مینویسن. شما اگه بگید رسانه های روسی رو بخونین، مثل ریا نوستی که بخش انگلیسی داره، بخش همه زبان داره، فارسی هم داره، میبینید که اونا هم حرف خودشونو میزنن. این یک جنگ تبلیغاتی آمریکا، میخواد بگه من قوی ترینم و به مردم خودشم بگه من در مسیر درست داریم حرکت میکنیم، داریم دنیا رو میخوریم، بدیم بریزیم تو بشقاب شما. ولی این واقعا درست نیست. آمریکا الان مثلا اعلام کرده ما داریم خط لوله میکشیم از این ور اون ور، ولی آسیای مرکزی دست چین و دست روسیه و دست آمریکا از اونجا کوتاست. اینو میتونه هرچی بخواد بیاد بنویسه، میتونه فیلم بسازه، میتونه تلویزیون پخش بکنه، ولی حقیقت چیز دیگریه. در ایران میاد بنویسه که مردم مسلمانن، زنها آزاد شدن در اثر جمهوری اسلامی، قهرمانشون خمینیه، ولی این که واقعیت نداره. در تمام کشورها اینا دروغ و دغل مینویسن و همینجور میرن جلو. وقتی که من میگم که در جلو شاه رو گرفتن و نمیذاشتن به زوباهن دست پیدا کنه، به این سادگی نبوده که بره از شوروی بخره. این یک سری مشکلاتی برای ایران پیش می آورده و این شاهنشاه ایران با درایت که داشت میتونست این مسائل رو حل کنه و راه ما رو جلو ببره. و هر دفعه که اینا جلوی فروش چیزی رو میگرفتن یا چیزی رو نمیفروختن، کار عقب میافتاده. یکی از نمونه های اصلی این کار اینه که در زمانی که ایران داشت شلوغ میشد، همه گونه دستگاهی که مثلا آب پاش، همه اینجا پلیس دارن که برای متوقف کردن نیروهای مخالف باشه رو نفروختن و اصلا نداشتن نیروی به وجود بیاد که بتونه در مقابل نیروهای اسلامگرا یا اون فلسطینیایی که به جون ما انداخته بودن ایران بتونه جلوی اینا واسطه. اینا هر گونه اذیتی کردن و اون قدرت فوق‌العاده‌ای که میگن رو ندارد مگر در مملکت‌هایی که توش حضور دارن. و در کنار این مسئله گفت، شما گفتین اسلام رو برقرار کردن ولی اسلامی ها سر کار نیستن. در عراق نوری المالکی با مقتدا صدر حکومت زده، نوری المالکی پایگزار حزب اسلامی عراق و صدر نماینده شیعیان که فعلا با جمهوری اسلامی اگه بیشتر بدن بخوره میره اون بر.
مقررات اسلامی که نیستش توی حکومتش.
بله
من مقررات اسلامی رو که رفتار نمی کنن. قوانین اسلامی رو، چون اونجا ما همه جور مردمی رو میبینیم و پلیس به کسی کار نداره که با روسری توریست اونجا الان هست، سرمایه گذارانی که رفتن اونجا با خانواده هاشون رفتن، نه حجاب دارن نه جلوی خیلی چیزا که تو حکومت اسلامی بحث هست اون چنین نیست. ممکنه خود این اسلامی باشه ولی
میکنم آمریکا بیاد ایران رو بگیره نفتش هم ببره و یه حکومت مناسب اسلامی ما بده. من دعا میکنم از این بعد واسه شب نوئل میرم در بهترین کلیسای پاریس و یه شام روشن میکنم که آمریکا موفق بشه. همین رو شما میخواین؟
نه من ببینید آقای کاوه محسنی، من کلن از دید همون امریکا دارم نگاه میکنم. خب مسلمن منی که
من حاضرم بمیرم از
دیدگاه آمریکا
نگاه نکنم. امیدوارم که
مجبورین آقای
مجبوری رو وقتی ما
چاره دیگه نداریم،
وقتی ما توی یک راه مجبوری هستیم باید بیام یه راه عاقلانه‌ای رو در فکر باشیم. ما ایران که نمیتونه سوا از دنیا باشه، وقتی دنیا زیر پوشش این قدرت ها هستن ما چطور میتونیم به عنوان یک کشور 70 میلیونی خودمونو بیایم به جای آزادی درگیر کنیم با این قدرت ها؟ آخه این یه مسئله دو تا چهار تا
برده خارجی باشیم.
ما در زمان محمد رضا شاه برده بودیم نبودیم؟ باور کنید اون سیستم
نبودیم. آقا اگه بودیم به ما نمیذاشتن هیچ گونه قانون غیر اسلامی رو اجرا بکنیم، نمیذاشتن زن اون قوانینش رو اجرا بکنه، نمیذاشتن ما صاحب پتروشیمی بشیم، نمیذاشتن ما صاحب زباهن بشیم. بله این مملکتی میشدیم که اونجا میشد تبدیل به ایرانی بشه کارگر ارزان برای شرکت های خارجی و ایرانی بشه مرکز تو ایران بشه مرکز تولید نفت. بله میتونستیم اون وقت یه سه بخور نمیرم به ما میدادن، ولی این آرزوی من در ایران نیست. من حاضرم اینجا از گشنگی بمیرم همش ایرانی رو نبینم. آقای این شما برنامه‌تون واقعا من متاسفم.
آقای کاوه محسنی، حالا خواهش میکنم اجازه بدید من این تو این بحث شکر بکنم. در رابطه با اینکه شما خودتون عنوان کردید که تمامی این روزنامه‌ای که در دسترس مردم هست چه کسانی می‌نویسن و برای چه کسانی مفید هست، برای چه حکومت‌های مفید هست؟ ما خود شما هم دارین میگین صدایی که از ما نیست، از کسانی هم که تو اون کشورهای خودشون هم که هستن تا حد خودشون روزنامه دارن و یک چی میگن فعالیت‌های کوچیک دارن از نظر چون قانون اساسی میبایست داشته باشن، ولی کسی اینها رو نمیشناسه. آقای کاوه محسنی، مثلا من موقعی که اومدم اینجا حدود 3-4 سال گذشته بود فهمیده بودم یک گروهی به نام RCG یعنی چی، ولی موقعی که صحبت میکردم با اشخاص حتی این موضوع رو تا حدود 10-15 سال ادامه دادم، پس از 23 سال باز هم این RCG رو کسی نمیشناخت. چرا؟ به خاطر اینکه بله به خاطر اینکه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونایی که فعال بودن فعالیتشون در همین روزنامه‌ای بود که الان من و شما در رابطه باشیم صحبت می‌کنیم. پس بنابراین موقعی که همچین قدرتی وجود داره، این آرزویی که شما میگی آقای کاوه محسنی آرزوی همگی ماست. گوش دادید؟ ولی ما نمیتونیم آرزومونو متاسفانه الان بهش برسیم تو این موقعیت که ما نه صدا داریم نه کسی به اون صورتی که میباید ما رو بشنوه میشنوه و ما انرژی مصرف کنیم فور وات. انرژی مصرف کنیم برای چی آقای کاوه محسنی؟ پس بنابراین موقعی که قدرت اونا هست ما میتونیم چیکار کنیم؟ ما میتونیم بچهای داخل کشور رو به هر نحوی که میتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم دیگری رو آگاه کنن از شهریار رضا پهلوی. ما فقط همین یک کار رو میتونیم بکنیم، هیچ کار دیگه‌ای نمیتونیم بکنیم. امریکا، انگلستان و روزنامه‌ای که شما فرمودید، ببینید من مثلا روزنامه گفتید انگلستان، فرانسه، خب 100% برای خودش میخواد جمهوری اسلامی رو میخواد داشته باشه. چرا؟ خب مگه تو الان بد بردن نه تنها فرانسه بلکه حتی چین، بلکه حتی ژاپن، حتی افریقای جنوبی، همشون بردن از موقعی که ما سرنگون شدیم با سلسله پهلوی تمام ایرانی ها. روزنامه فرارو، روزنامه ریا نویسی، روزنامه دویچه وله، صدای آمریکا، بی بی سی پرشین، فارسیش، اینا همه همینجوری که شما عنوان کردید نوشته میشه و هیچ قدرتی هم نمیتونه در مقابل این قدرت بیسته و عوضش بکنه. حالا من براتون مال اینجا رو میخونم. شما آقای سرکوزی رو عنوان کردید، آقای دیوید کامرون رو من براتون میخونم، نخست وزیر انگلستان. ایشون گفتن که در مورد نقض حقوق بشر باید بگویم تردیدی نیست. سابقه ایران در رعایت حقوق بشر بسیار اسفناک و بد است. این را در موارد اخیر زندان‌ها و اعدام‌ها و همچنین وقایع بعد از انتخابات سال گذشته شاهد بوده‌ایم. اما این بخشی از پیامدهای دولتی است که روی کار آمده است. ببینید صحبت از چی میشه؟ همونی که خودشون میخوان بشه. حالا این شخص نوشته که سلام، امیدوارم تندرست و شاد باشید. اینها که در بالا آمده به ما میفهماند که بنیانگذاران حکومت الله در کشور ایران که همانا مثل جامعه بین‌المللی به رهبری حکومت انگلستان اسلامی که همون ایشون میفرمایند انگلستان، تمام تلاششان همچنان بر نگه داشتن حکومت الله. چنانچه از این اظهارات برمیآید اگر موسوی پیروز میشد در ایران نقض حقوق بشر حادث نگردیده بود، یعنی میلیون ها ایرانی گریزان و آواره شده در دیگر کشورها، کشتارها، شکنجه ها، تجاوزات به جسم و تمام حقوق فردی و اجتماعی مردم ایران فقط در همین یک سال و نیم صورت گرفته. از طرفی این اظهارات میرساند که تغییر یک لگن به جای لگن دیگر به نام رئیس جمهور هیچ اثری ندارد و اصل تعفن جمهوری اسلامی که بخش اتمی آن مشام این آقایان را می‌آزارد در جای دیگر است و به قوت خود باقی. با توجه به اینکه حکومت انگلستان نیاز به داشتن بازوی اتمی بهره‌مند گردد، آیا این گونه اظهار نگرانی لازم است، واقعی یا اجباری؟ سر بلند باشید. ببینید آقای دیوید کامرون هم موقعی که صحبت کردند راجع به این حقوق بشر ربط پیدا کرده به همین بازی که درست کردن در کشورمون.
میدونم. ببینید ولی ما هدف ما این نیستش که ببینید ببینیم هدفمون در زندگی چیه، هدفمون برای ایران چیه، آیا میخوایم قبول کنیم برده بمونی؟
ببینید آقای کاوه محسنی، ببینید من یه چیزی از شما میپرسم. اول معنیشو بر من بگی. برده یعنی چی؟ و کسی که احتیاج به کمک داره، کمک خواهنده، اون چی میشه؟ بچه های داخل کشور احتیاج به کمک 100% ابرقدرت ها دارند، نه اینکه ما بردشون بشیم. ما احتیاج به کمک اینا داریم.
اگه به پای خودشون با نستدن کار ما تمومه.
چه جوری؟ ببینید اونها بایستدن. آیا شما و دوستان شما و اونایی که در فرانسه هستید آیا صدای بچه های داخل کشور رو میشنوید؟ مثلا در دیروز اصفهان انقدر زد و خورد شده و چندین نفر ملا کتک خورده شده، اینا اومدن روی بالکشت براشون دعوا شده، شما اینا رو اطلاع داری؟ نه. میتونی چرا نداری؟ به خاطر اینکه اونا نمیتونن با ما ارتباط با همگی ما اونها میباید ارتباط برقرار کنن. چرا فقط باید با یک دو سه نفر ارتباط برقرار کنن؟ به خاطر اینکه ما الان فسیلیتیشو نداریم در داخل کشور. چه کسی میتونه این فسیلیتی رو برآورده کنه برای ما؟ من حرف شما رو قبول دارم که اینها نمیخوان بکنن به خاطر اینکه منفعت خودشونه. ولی موقعی که ما همین یک صدا رو داریم، آیا میباید ازشون بخواهیم که بگیم ما میدونیم احتیاج به کمک هست، مثل ساوت افریقا، مثل روسیه، اتحاد جماهیر شوروی کمک کردن که اونها از اون حالت همون دیکتاتوری در اومدن؟
خانم جمیله، ببین من آخرین در حرفایی که میزنین تا یه حدی درسته، یه حدیش هم نادرست.
اون حدی که نادرسته رو من بگیم، من بدونم.
ببین اتحاد جماهیر شوروی اینها خودشون دیدن که کمونیست به راه غلط رفته، بابای رو به گورباچف آوردن که مال کاژبه هم بود که بیاد اونجا رو راست و روست کنه، از اون سی کم کم خارج بشن. توی این دار دست اون مملکت یه آدم نخاله بود که نزدیک به جورج بوش بود و اینها اومدن، این یارو بود یلسین که بهش تلفن داده بودن مستقیم با اونجا حرف میزد. این از شلوغ پلوغی استفاده که حکومت گرفت تا خرخره عرق میخورد، هر چی قرارداد ملی بود داده خارج. در اون موقعیت از توی اون جامعه، از توی اون طبقه دیکتاتوره ولی ملی، آدمی مثل پوتین در اومد. این اومد شد شهردار شهر چی میگن مسکو، همه جور با آمریکایی‌ها لاس زد، همه جور، به صورتی که یک آدمی که برای جمهوری اسلامی کار میکنه و به همین صورت فکر میکنه که اگه ما با آمریکا نزدیک بشیم ولی دیگه به از نوع دیگه چیزش دیگه از اون دیگه اونا کار میکنن، هی میرفت اومد ایرانیه، میگه به 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 زودی پوتین میاد ما اونجا میریم قراردادا رو میبندیم. این آدم اومد و یک سیاست‌های بسیار ملی در اون مملکت اجرا میکنه، دیگه قراردادا رو حذف کرد، آدمای آمریکا رو حذف فیزیکی کرد، بعضیاشون رو به زندان انداخت و الان تبدیل شده به قهرمان آدمکشی. چرا؟ برای اینکه داره اون قراردادایی رو که در اثر نفوذ آمریکا تو اون مملکت تحمیل شده بود پاکسازی میکنه. الان هم تمامی هست حقوق بشر در روسیه است، چون میخوان این بابا رو بندازن. معلوم داشتم از ساحل آج صحبت میکردم، میخوان یه مسلمون بیارن. هر جای دنیا یه کسی اومده خدمت ملی بکنه، این حقوق بشر رو میبندن به نافش که این رو سرنگون بکنن. اگر پایگاه تو مملکت داشته باشن، اگر رسانه ها دستشون باشه، دیگه وا ویلا، ما یه آینده ای نداریم. هر وقت که بخوان یک منطقه رو جدا بکنن، اونجا یک تیری در میکنن، بعد شروع میکنن خیابونا را رفتن، بعد دو روز بعد کردستان میاد میگه من خودمختاری میخوام. میدونیم که بر آیه قانون حقوق بشر که در سازمان ملل هر کسی در هر جای دنیا هست میتونه عضو هر سازمانی در دنیا بشه و اون را هر گونه تبلیغی در هر زمینه‌ای بکنه، در باز برای اینکه بیاید مملکت ما رو تجزیه بکنید. حالا اگه این چیزا رو نمیخواید باور کنید یه مسئله
دیگه. موضوع اصلا باور کردن حرف شما کاملا درست است، ولی اینجا توجه بکنید، موقعی که شما من گفتم اتحاد جماهیر شوروی، شما گفتید اگه جایی نادرسته مثل اتحاد جماهیر شوروی. من البته اینم خدمت عرض بکنم، موقعی که با شما صحبت میکنم به یک چیزی اعتقاد دارم و دیدم از روی همون اعتقادم هست و صحبتم هم از روی اعتقادم هست. یعنی من میبینم شهریار رضا پهلوی رو بهشون اعتقاد دارم، بچه های داخل کشوری رو که فعال هستن و به نام همین زیرزمینی های 20 میلیونی نام دارن، به اونها اعتقاد دارن و اونها رو ندیده نمیگیرم. با در نظر گرفتم با وجود این دو من صحبتم رو انجام میدم و این چنین میبینم. موقعی که شما عنوان کردید اتحاد جماهیر شوروی، کاملا حرف شما درسته، اینها همیشه من گفتم هر اتفاقی آقای کاوه محسنی، این نظر من هست، میافته در روی این کره زمین تو کشورها بدون استثنا در دست ابرقدرت هاست، حالا هر گروه و هر اسمی و هر چیزی که دارن، همونایی هستن که میدونید که پله پله بالا سر ما خیلی ها هستن. اونها تصمیم میگیرن اجازه بفرمایید و موقعی که اتحاد جماهیر شوروی رو اونجوری خواستن و مجبور شدن اون قراردادها رو ببندن و اون اتفاقایی افتاد که شما گفتی، بله، ولی جمهوری اسلامی اگر اتحاد جماهیر شوروی درست نرفت به خاطر همین اقدام کردن. شما فکر می‌کنید الان جمهوری اسلامی داره درست میره؟ جمهوری اسلامی هم درست نرفته الان از نظر تمامی جامعه کره زمین بهش اعتقاد دارن که رژیم بسیار بدی است و مردمش ازش ناراضی هستند. و ضمناً اتحاد جماهیر شوروی حداقل 7 میلیون از مردمش در خارج از کشور نبودن و 1 میلیونش 100% فعال نبودن، با اینترنت آشنایی نداشتن. الان ما تمامی این فسیلیتی ها رو داریم آقای کاوه محسنی و 100% ما میباید اینهایی که جلو نظرمون هست روش کار کنیم. موقعیت فرق کرده. الان تنها چیزی که ما از این کشورهایی که قدرتمند هستن و میخوان برای کشورشون، برای منفعت حالا هرچیشون هست، هر قراردادی رو ببندن، شما فکر میکنید موقعی که شهر رضا پهلوی هنوز در داخل کشور نیستن اینها تو قرارداد صحبت میکنن میتونن قرارداد ببندن؟ و یا اینکه اگر تا الان، یعنی با این وجودی که تقلق هست جمهوری اسلامی، آیا شما معتقد هستید که جمهوری اسلامی رفتنی؟
ببینید من به همه چی مطمئن، به هیچ چیز مطمئن نیستم.
بله.
من فقط تحلیل میکنم، به هیچ چیزم اعتقاد کورکورانه ندارم، هیچ چیزم نمیبینم.
بله میگم دیگه، ببینید همیشه ما اینجا آقای کاوه محسنی انسان ها، من به این معتقد هستم، همونجور که صورت هاشون با هم فرق میکنه نظرهاشون هم بسیار با هم متفاوت هست و همچنین اعتقاداتشون.
شما یه چیزی میگین در زمینه ژورنالیستی، یک حرف
گفتم دیگه، از نظر شما چون ژورنالیستی فکر میکنید، ولی من چون ژورنالیست نیستم از نظر افکار عمومی جامعه صحبت میکنم.
بعد دیگه مردم ایران، پدر منم تا موقعی که زنده بود، تا پارسال فوت کرد، اعتقاد داشت ما هفته دیگه در ایرانی. خب ما هیچ جا... نه این دیدن نیست، اینی که شما فکر می تصور میکنید.
نه من تصور نمی کنم، من اینو میبینم. من به این اعتقاد دارم، من به این اعتقاد دارم که انگلستان و امریکا به هیچ عنوان نمیتونن فعالین در خارج از کشور و به خصوص قدرت ملت از ایران رو که با شهریار رضا پهلوی همکاری میکنن ندیده بگیرن، نمیتونن. به این اعتقاد دارم و میگمم روی این صدا.
مردم ایران در حال حاضر با شهریار ایران همکاری نمی کنن.
بله می کنن. می کنن. آقای کاوه محسنی، همونجور که گفتم و خودتون گفتید، صدا نیست و نمیذارن شما بشنوی.
من یه چیزی میخواستم بگم.
بفهمید.
شما در آغاز برنامه میتونستیم بیاین بگین که در ایران این اتفاق افتاده، ولی
من در آغاز برنامه، آقای کاوه محسنی پنجشنبه هست و نوه رو نگه میدارم، نمیتونستم نوه مریضم بکنم بیام توی استودیو. هر وقت بتونم اینجا هستم، مطمئن باشی.
متوجه بشی من نشونی من چی میگم. در اون لحظه شما وقتی رادیو دارید نمیتونی بگی من به عنوان ژورنالیست عمل نمی کنم.
نمی کنم. من ژورنالیست آخه نیستم آقای کاوه محسنی.
رفتارتون باید در رابطه با رسانه‌تون باشه. میگی من رستوران باز کنم، اینجا یارو از تو فرانسه رستوران باز کرده، یه غذاهایی میپزه که شبیه اون چیزی که میپزه نیست. مثلا
من صحبت رو کردم و شما نشنیدید.
قیمه میپزه شبیه آبگوشته. وقتی بهش میگی این چی چیه، چرا شبیه نیست، میگه آخه کار من آشپزی نیست.
آها. درسته، کاملا حرف شما کاملا درسته، مثال خیلی هم زیبایی زدید. ولی صحبت رو که من در این صدا کردم در رابطه با این رادیو شما نشنیدید.
حالا اجازه بدیم آخه من چون نمیدونم، من حرفمو تموم کنم. یکی از اصول این برنامه رادیو این که بذارن طرف جمله هاشو تموم کنه، نتیجه گیری بکنه، وگرنه یکی به دو میشه.
okay.
فایده هم نداره. ببینید شما اومدین گفتی شما نمیدونستی، خب نمیدونستی دیگه. ببینید این مشکلیه، شما میتونستی بگید که کار در ایران این شده، این کارو کردن. این یک
نه این مشکلی نبود. منظور من این، ببین من مجبورم آخه تو حرفتون بیام، به خاطر اینکه شما صحبت کردین الان راجع به من میکنید درست نیست. من باید چیکار کنم؟ به خاطر اینکه من همچین نظری اصلا نداشتم، مشکلی هم برای نیستم. اینو فقط میخواستم خدمت شما عرض بکنم که نمیتونید اگر با عده بیشواری در ایران رابطه نداشته باشید نمیتونید بشنوید نمیذارن که شما بشنوید، به خصوص برای شما که ژورنالیستای کار کرده هستید.
خانم جمیله، حمایت مردم ایران، وقتی ما صحبت میکنیم، ببینید شهریار ایران یه نفره، آقای بابای خندانی هم گفت یک نفره، با همه دنیا هم نمیتونه بجنگه، با اون چه کاری که از دستش بر بیاد میکنه. این آمریکایی‌ها پدرش رو، پدر بزرگوارش رو سرنگون کردن، قبل از اون پدر بزرگش رو سرنگون کردن، چون اینا برای رسیدن به روسیه، ایران پل آزادی از چرتیه، اینا ترکیه رو داشتن، مستقیم از ترکیه میتونستن از راه بسیار نزدیکتر برن به طرف شوروی. اینا میخواستن بهانه بکنن اونجا نیرو پیاده کنن، آدماشونو بذارن و باعث انفجار سرزمین از داخل بشن که اومدن و به عنوان از پل آزادی. و چرا از ترکیه نرفتن؟ از خیلی جاها میتونستن برن که احتیاجی به وجود ماها نبود. اینها اون پدر، اون پدر بزرگ رو سرنگون کردن و نوه اون خانواده رو هم نمیذارن حرف بزنن. شهریار ایران از هر موقعیتی که پیش میاد استفاده میکنه، بازی ستوده است میگه ستوده، بازی اصلاحات میگه اصلاحات، بازی اتمی حق ماست میگه، همه چی رو استفاده میکنه در اون زمینه که آمریکا میخواد که بتونه رسانه‌ای برای صحبت پیدا کنه و اونجا صحبت از آزادی ایران و عوض شدن رژیم و لایسیته بزنه. موقعی که مردم نباشن و بازی رو در دست نگیرن و خارجی دستش باشه، به این صورته. اونه که 10 نفر آمدن رو پشت بوم، بسیار عالی، من سر تعظیم جلوی اونا به وجود فرود میارم، ولی باید این حرکت مستمر باشه که حرکت جامعه رو بگیره. اون موقع است که نمیشه یه حرکت بکنیم تموم بشه. ببین من از پای میز، اجازه بدید من یک نمونه بزنم، پای میز نشستم و گاهی 20 ساعت 30 ساعت مقاله می‌نویسم، پای من یه مشکلی پیدا کرده، چه دکتر رفتم، گفت دوا نداره، باید روزی 1 ساعت به این راه بدی. همین، نمیتونم بگم من یه روز راه رفتم خسته شدم، اون چیزی مزخرفی بود، حوصله‌ام سر رفت، تو یه ساعت چیکار بکنم؟ ترجیح میدم بشنم بنویسم. ببین یه ساعت باید بری و یعنی ممکنه 2 سال بعد بمیری. تو ایران هم همینه، اینا باید هر روز خدا این مبارزه رو ادامه بدن و در نهایت یا جمهوری اسلامی نمونه، یا اگر نمونه افتاد نه آدم های آمریکا نیان که 1 سال مردم خوشی خواهند کرد، از سال بعد ایران تجزیه میشه و اون وقت خوشی رو باید بذارن در کوزه آبشو بخورن. اینه واسه این آزادی که برای ما میارن، سر 1-2 سال بعد ایران تجزیه شده است، اون وقتی که نمیشه درست کرد. الان ببینید یک رژیمی اومده که همه منفوره تو دنیا، اسمش بعد در رفته باز نگرش داشتن، موقعی که با رفراندوم آدمای خودشون رو بیارن با این رسانه‌ای که دارن، دیگه اصلا دیگه اون وقت نمیدونم چی کار بکنی که بیان اذعان کنن این رژیم بده. اون وقت جوانای ایران به این صورتی میافتن فلسطینی هستن، یعنی رانده شده از سرزمین خودشون، و اون وقت اونقدر بر احساس بدبختی میکنن که میان عزیزترین چیز رو، یعنی جان رو میدن که این رژیم ها رو منفجر بکنن و هیچ آینده‌ای برای ما جز تروریست نمیمونه. متاسفانه من آرزومونه که ما به اونجا نرسیم. این چه آرزو، چه آزادیه که بعدش سرزمین ما تیکه پاره بشه، فرهنگ ما از بین بره، زبون ما انگلیسی بشه، ما که میتونیم ارباب منطقه باشیم با این زبانی که داریم، بشیم وسیله دست جنگ های منطقه‌ای، وسیله دست خانواده روچیلد یا بانک های آمریکا. این برای من آرزو نیست، واقعا آرزو نیست. من ترجیح میدم همین رژیم بمونه، واقعا بهتون بگم ترجیح میدم این بمونه، اینکه اصلا چیزی از ایران نبونه، به من ترجیح میدم. ولی ارجحیت اینه که واقعا ما 70 میلیون در ایران. شما ببینید یکی از همکاران شما سفرنامه رضا شاه رو میخونه، اگر واقعا رضا شاه رو دوست دارید، پس چرا طرفدار کسایی هستین که یا طرفدار فکری که ما باید بسازیم با خارجی؟
اشتباه شما همینجاست آقای کاوه محسنی، که با جمله اونجوری که شما صحبت میکنید و اینجوری که من میفهمم، شما میفهمید طرفدار، اینجا من طرفدار امریکا نیستم طرفدار، من تنها طرفداری که میکنم یک بچه های داخل کشور ایران هستن و شهریار رضا پهلوی، من از همین دو طرفداری میکنم، هیچ طرفداری از هیچ کس و هیچ حکومت و کشوری نمیکنم. این جمیله، من این از خودم گفتم خدمت شما. من موقعی که ببینید مثل من به شما زنگ میزنم از شما یه کمک میخوام، این کمکی که من از شما میخوام که حل مشکل منو حل بکنید، هر چقدر شما قدرتمند باشید من از شما کمک تقاضا میکنم. گوش میدید؟ کمک، نمیگم که منو لطفا به بردگی قبول کنید. این موقعم که از شما کمک میخوام این منظوری نیستش که من طرفدار شما هستم. درست همین مثالی که خدمتتون زدم نظر من همین طور هست نسبت به همین صحبت که کردم.
نمونه میدم از زندگی خودم، از این رو کمک خواستم.
بله؟
ببینید اگه نمونه بدم از زندگی خودم از کمک خواستم. ما بچه بودیم، یه رفیق داشتیم که حالا اسمش نمیخوام بگم چون مشکل نشه براش، و اونجا یه پسره بود زورش بیشتر از ما دوتا بود و یه بند میومد این دوچرخه رفیق ما رو ازش میگرفت و تا میگفت دوچرخه‌مو بده میگفت میزننت. این رفت یه قلدر قول، یه قول بیابونی بود تون کوچه، رفت دیدن اون با این تو از این پسره هم بدت میاد، تو بیا اینو بگیر بزن. اون پسره دوچرخه رو گرفت یک کشیدن تو گوش رفیق ما زد، اون مال خودمه، چی میگی؟ اینجوریه. ببینید برو باز کنید اون خودش میاد، اون دیگه از شما نظر نمیخواد که اون که زور داره که میاد از بیزوره کمک بخواد. ولی مشکلی که اون زور داره، یعنی آمریکا در حال حاضر داره، اینه که نمیخواد این رژیم سرنگون بشه.
خب ما میگیم نمیخواد، ولی من هم خواهم دارم میگم، نه تنها گفتم امریکا نمیخواد، انگلستان هم نمیخواد، فرانسه هم نمیخواد، اتحادیه اروپا هم نمیخواد، هیچ کدوماشون نمیخواد، چین، ژاپن، هیچ کدوماشون، ساوت آفریقا، روسیه، همشون هپی هستن همین جوری که الان جمهوری اسلامی هست. آف کورس که اینا نمیخوان. ما باید چی کار بکنیم که اینا متوجه بشن که بابا ما میدونیم که شماها این کارا رو کردین، این چیزا رو میخواین، قدرت هم دارین، ولی ما رو که نمیتونن ندید بگیرن. آقای کار محسنی، حرف من این هست.
تا من میام نتیجه گیرم شما اینا رو میگین و من میدونم
آخه نتیجه گیری شما، من میدونم باز به اتمامش باز بر من همین صحبت رو میذاره. حالا شما لطف بفرمایید باز نتیجه رو بگیرید تا من باز صحبت هم بکنم.
خب الان میرسیم به ده، من باید برم، ولی خب ادامه این حرف رو باید یشم بخواهیم داد. ولی من بگم ببینید نتیجه گیری، آقا من راحت میام نتیجه بعد از نو بگم، بعد شما میگید نتیجه گیری کنید. اجازه بدید من یه بار بگم و طولانی نخواهد. اینها نمیخوان بیفته و این ضعف آمریکاست. ضعف آمریکا در اینه که نمیخواد این رژیم بیفته و این یه قدرتی به ما میده، به اونهایی که طرفدار سقوط رژیمن، یک مزیتی رو آمریکا میده، یعنی یک وسیله فشار روی آمریکا دارن. در موقعیت‌هایی میتونن مردم ایران در حال حاضر نیروی دارن که آمریکا نداره و این رو باید ازش استفاده کنن، دنبال این برن، دنبال قدرت خودشون برن، دنبال تظاهرات صحیح برن، دنبال شعار دادن صحیح بدن، نه برای اینکه آمریکا طرفدار رضا شاه دومه. اگر روزی آمریکا طرفدار رضا شاه دوم شد، اون روز برای ما باید در کنار ایشون باشیم که ایشون قوی باشه، نه اینکه تنها باشه در مقابل آمریکا. این نظر من. و ما باید کسی رو دفاع بکنیم که مدافع منافع ماست از نظر تاریخی و در کنارش باشیم که قوی باشه، نه اینکه مدافع کسی باشیم که آمریکا دنبالشه. اونو باشیم که حالا هستن دیگه، دختران برومند و از دیروز علم کردن، با بلنگو تو کوچه هستن به نفع نسرین ستوده، با همکاری هومنز رایت واچ و امنستی انترنشنال. امنستی انترنشنال باعث سقوط حکومت پهلوی شد و هومن رایتس هم که بعداً درست شده الان دنبال همین مخالفین تقلبیه. شهریار ایران الان تنهاست، برای اینکه توی بازی مطرح باشه میاد از این ستوده حرف میزنه، ولی اگه جوانای ایران تو صحنه حاضر بودن خب همچه حالتی پیش نمیومد. ولی باید جوانا خودشون رو قوی، مردم خودشون رو قوی کنن و حالتی پیش بیارن که خارجی راه دیگری جز دست به دامن شدن رضا پهلوی پیدا نکنه اینو باید مجبورش کنن. این اول کار ماست، اول کار ماست. یک بار پشت بام آمدن آخوند کتک زدن، اینو اول کار ماست نه آخر کار ما. و صحبتی نکردن نباید برنجید. واقعا ببین من الان 5 سال این سایت رو دارم و قبلا روزی 3 تا مقاله میذاشتم، حالا مقاله ها رو کمتر کردم، تحلیل ها رو دراستر. 2 سال اول که هیچ نگاه نمی کردن به ما، حتی ما رو اشتباهی جای جوانان اسلامی گرفتن، چندین بار دعوت کردن این ور اون ور، اونجا ما تونستیم حرف بزنیم چون اول نمیشناختن. بعد که شناختن که بایکوت کردن، بعد دهگاهی که میخوان رژیم رو اذیت کنن ما رو دعوت میکنن. همیشه موقعیتی وجود پیدا میشه که من برای سخن گفتن پیدا بشه، چون لحظه هایی هم هست که این رژیم اون مسیری که باید را بیاد را نمیاد، چون که در از آینده تغییر قدرت میترسه. ما باید این 5 سال هیچی نیست، ما 5 سال دیگه 10 سال دیگه اینجا بمونم شاید همین کار رو بکنم. ولی اگه مردم ما به این مستمری در صحنه حاضر باشن، اون وقت کار ما زودتر را میفته. من در واقع تنها امیدی که دارم اینه که مردم روی پای خودشون بایستن. اگر قرار ما برده بمیریم، روی زانو حرکت کنیم، اگر قرار در نهایت بمیریم، خب چه بهتر که روی پای خودمون بایستیم بمیریم. ببینید داستان ها زیاده. من امروز داشتم اتفاقی این داستان امام حسین رو میخوندم توی سایتی. اینا طبرستان رو یعنی گیلان و ورار نمیتونستن بگیرن و رفتن و یک قلعه ای بود، مردم به هر حال با فرماندهشون رفته بودن اون تو و محاصره کردن. فرماندهان گفتن که ما با اینا شرط میبندیم، برای اینا ارتشی هستن و از اینا نظامی هستن. سعد ابن وقاص بود و نوه محمد حسین، همین که ازش زار میزنن. اینها قول دادن که ما هیچ کارتون نمی کنیم، ما با شما میبندیم. و به محضی که آمدن تو همه رو گرفتن، لتو پار کردن، تیکه تیکه کردن، این دشمن رو وارد کردن. و اون طبرستانی ها واقعا جاش بودش که می جنگیدن، حالی که قرار بود بمیرن. حتی اقل این چند تا هم از اونا می کشتن، ولی این دفعه همشون سرشون به باد رفت. چون به محض اینکه اینا رسیدن تو، تمام سربازا و فرماندار رو گرفتن، از فرداش قتل عام رو شروع کردن. در آینده ایران خارجی ها وقتی خواهند اومد، نقاط اصلی رو که حکومتی می گیرن و در نهایت قتل عام منافع ما رو شروع می کنن. و وقتی مملکت ما تیکه پاره شد، وقتی شمالش اسلامی شد باید میرفت در جنگ با چین شرکت کنه، اون وقت جووناش هم از بین میرن. واقعا به من آینده سیاهی رو برای ایران میبینم اگر در این مسیر بره. و به هر حال نمونه اصلی این کار اینه که در انقلاب اولین کاری که کردن و لیست ها از آمریکا میومد اینه که افسران ایرانی رو تیرباران کردن و کشتن. این دفعه هم اگر چندین جوان ملی تو ایران باشن، اول اونا رو اعدام میکنن، اول اونا رو میکشن، بعد اگر پاسدار و بسیجی وطن پرست باشه بعد اونها رو میکشن، نمیذارن چیزی پا بگیره اگر توی باشن، اگر اسلحه هم دست اینا بدیم. من واقعا هیچ آینده مثبتی از وجود خارجی، نماینده خارجی در قدرت، در محل قدرت، در محل که اسلحه دستش باشه، در محل که پلیس دستش باشه نمیبینم. اونهایی رو که نتونن با اسلحه بکشن میدن تروریستی بکشه، بعد میان چون مسائل عفو عمومی هم دست خودشونه میگن عفو عمومی برو. بعد هر جوونی که ببینید توی این مدت نشون میکنن اون موقع میکشن. من هیچ آیندهی واقعا برای ایرانی در اینی که زیر سلطه خارجی بره و کمک از دشمن خودش بخواد نمیبینم. تنها آیندهی که وجود داره اینه که در مقابل این رژیم که پاسدارا و بسیجی ها بهش پشت کردن واسه این مردی که لاریجانی توپی اومده واسه مردم، نیروی آنچنانی نداره، میتونه اگه 2 نفر شروع کنن 10 نفر رو بفرسته بازداشتش کنن، ولی اون نیروی آنچنانی که مردم تظاهرات بکنن اینا ندارن. و همه شما هر کانال خبری بگیرید. هر آدمی که پشت میکروفون نشسته، هر کی 4 نفر تو ایران میشناسه، هر کی نمونه میاره که با بسیجی ها با پاسدارا صحبت میشه، اینا منتظرن حرکتی از مردم بشه و اینها بپیوندن. واقعا باید این توپی رژیم رو قبول نکنن و مردم از موقعیتی که فوق العاده ای که پیش اومده استفاده بکنن، نه اینکه برن دست از این از این عقرب فرار کنن به یکی چیزی که قدرت 100 تا عقرب رو داره. این نظر منه. و حالا من در یک شنبه یک تاریخچه از رفتار آمریکا در رابطه با اسلامگرایان در مقابله و چی میگن در برای مقابله از پیشروی اسلامگرایی انگلیس در منطقه میگم، که واقعا فکر کنم برای همه جالب باشه. چه طولانی هم نیست، ولی فقط یک دیدگاه جدیدیه که فکر کنم کسی تا حالا بهش نگاه نکرده. و در جواب یه آقایی بوده گفتم که میگه چقدر میگین، اون آقا هم اونا هم فکر میکنن که مثلا خدمت به اسرائیل، خدمت میکنه به آمریکا، خیلی به نفع آمریکاست، ولی در نهایت فکر کنم این به نابودی کل اسرائیل بیانجامه. اگر آمریکا موفق بشه که تمامی نیروهای اسلامی منطقه رو در دست بگیره. حالا من مطمئنم که در حال شما جای شک مونده، ولی فکر میکنم که پس از تحلیل روز یک شنبه بتونیم بحث‌های بسیار جالبی در این زمینه بکنیم با حضور آقای
بابک خنده. حتما حتما. من خیلی سپاسگزارم از شما. ادامه حرفم رو با شما خواهم داد یک شنبه.
من وقتی با شما حرف میزنم واقعا مسئله من روی اعتقاد نیست، روی تحلیل من. گاهی میشه از این هفته به اون هفته تحلیلم عوض میشه، چون تحلیل یک چیز منجمد نیست، یک چیز که مثل این رودخانه‌ایه که تفکر مثل رودخانه‌ای که باید به جلو بره. اگه سرجا بمونه و نتیجه گیراش همیشه چیز باشه، به گنداب تبدیل میشه. و من واقعا میخوام که ما به این دام نیفتیم که فکر کنیم که مثلا من هفته پیش گفتم که واقعا مهندسی برنامه به دست انگلیس بوده، ولی مدارکی در این هفته تحت نظر قرار دادم و اطلاعاتی هم اتفاقا از استاد شمشیری گرفته بودم، زنگ زده بودم سلام بکنم و ایشون یک سوالی کردن، یک جوابی به من دادن که خیلی به مسئله کمک کرد و اینا رو در اختیار شما میذارم و که شما هم بتونین ازش استفاده بکنین و در تفکر خودتون در نتیجه گیری های آینده.
خیلی ممنون، مرسی. بعد ببینن شما در یک شنبه هفته پیش توی یه صحبتاتون در رابطه با گروه فرقان صحبت کردید، اگر ممکنه یک بخشی هم بذارید که من دوست دارم بدونم در رابطه با این گروه فرقان یه مقدار بیشتر.
اطلاعات ندارم، ولی این گروه فرقان هر کسی رو که وابسته به گروه دیگری از گروه خمینی بوده کشته. تنها چیز مستدلی که وجود داره، یعنی اصلا کسی نمیدونه کی پشتشه، ولی هر کسی که وابسته با آمریکایی‌ها بوده در زمان اون انقلاب کذایی کشته.
شبکر عزیز، ساعت از 9 شب هست و 12 شب ایران عزیزمون، پنجشنبه دوم دی ماه 23 دسامبر.
ادامه فکر میکنم یکی از بهترین کتابی که میتونه اتفاقا از آقای شمشیری هم این سوال شد، ایشون گفتن که این در رابطه با خود رژیم بوده، ولی واقعا خیلی مسئله بسیار پیچیده‌ایه و اصلا معلوم نیستش که کی پشت قضیه بوده، چون اعلام کردن در نهایت وقتی تمام این ترورها تموم شد اومدن اعلام کردن که اعضای گروه فرقان تیرباران شدن، و خب در اون موقعی که بخوان وقتی قتل‌ها تموم شده باشه این رو بندازن گردن یکی رو تمومش کنن، میتونه هر کسی رو بندازن بگن تموم شد، و اون موقع هم چون در اکثر انداخته بودن چون محمود کتانی یا کمال یاسینی یادم اصلا بعضی از این اعضا قیافاشون 18 ساله هست، یعنی در اون حدی نبودن بس. که بتونن این گروه های پیشیده رو درست کنن، نزدیک آدم هایی بشن که بادیگارد داشتن. خب این یه مسائل بسیار
میباید پیشیده باشه.
قرار تمام این مسائل صحبت خواهم شد. من خوشحالم که یک شنبه بین شما باشم و ادامه این بحث رو برای پیشرفت فکرمون و کمک به اعضای داخل بکنیم. ولی در نهایت چون صحبت روی یارانه ها بود، نتیجه گیری دوباره یادآوری میکنم که اینها این کار رو کرده بودن برای اینکه بتونن خرج رو کم بکنن موقعی که دیگه پول ندارن، که بتونن به سیاست بحران ادامه بدن. ولی در نهایت این بازی جدید کردن وضع رو عوض نکرد، وضع رو به اون بحرانی که فکر میکردن نرسون و بهتر نشد وضع برای رژیم، در نهایت ممکنه بدتر هم بشه و اینها باز خواهند گشت به همون سیاست بحران آفرینی و رژیم وضعش بهتر نشده، هرچند که خارجی ها مسائل رو بازتاب ندادن. یعنی این که میخوام بگم که این بازتاب ندادن یک ریشه قدیمی داره، قضیه جدیدی نیست که ما رو به وحشت بندازه. هیچی عوض نشده از روزی که این قانون اجرایی شد و در آینده در هفته های آینده است که نتیجه اصلی ظاهر خواهد شد و اون موقع خواهیم دید که چه بازتابی خواهد داشت و تحلیل خواهیم کرد.
خیلی ممنون،
متشکرم،
مرسی.
بله، درود بر شما.
مرسی،
خیلی متشکرم.
اون مبارزینی که بالا پشت بوم رفتن و فعالیت رو به نفع شهریار ایران شروع کردن که در واقع به نفع منافع اصلی خودشون و فرزندانی که خواهند داشت اگر ایران میزم ایران زمینی بماند که از منافعی داشته باشه.
خیلی هم ممنون.
بدرود.
بدرود.